تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. این نکته را عرض کنم که به دلیل تعطیلات برخی از اوقات خطوط ما همچنان مانند گذشته پر و شلوغ نیستند و آزادن، و اگر دوستان مایل هستند که تلفن کنن، نه تنها در آغاز برنامه، در میانه اون هم میتونن لطف کنن و تلفنی داشته باشیم، چون برخی از اوقات دوستان در آغاز ساعتش میارن ولی بعد از مدتی که میروند، دوستانی که تلفن کردند و احتمالاً با خط مشغول روبرو شدند دیگه تلفنی نمیفرمان. به هر حال اگر مایل هستید میتونید با تلفن 323-512-7264 با ما تماس بگیرید و همطور که میدانید برنامه شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد، فقط با این تفاوت که چون آگهی های روز با آگهی های شب متفاوته، برخی از اوقات اتفاقی که میفته این هست که آخر ساعت، چون برخی از دوستان بیان کردن ساعت 11 تا 12 احتمالاً ممکنه موسیقی پخش بشه، برای اینکه حجم آگهی های روز معمولاً بیشتر از شبه، ولی برخی از اوقات هم چنین نیست. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، بفرمایید. الو.
الو.
رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
رازم در مورد تنهایی بپرسم. من جوانی هستم 28 ساله و هر حال چندین سال تو آمریکا، ولی همیشه احساس تنهایی می‌کردم. مثلا نظری دارید در این موضوع؟ توصیه
می‌فرمایید؟ ببینید عزیز، ماجرای تنهایی با فرض اینکه شما نسبتاً حال و شرایط عادی دارید، متاسفانه یه احساس داخلی و درونیه، یعنی چیزیست که از خود شما به وجود میاد، یعنی و در تحلیل نهایی، امیدوارم اذیتتون نکنه، یه نظر و احساسی دارید که من اونقدرها خوب نیستم، دیگرانم خوب نیستن، نتیجه این روابطی که ما میتونیم با هم داشته باشیم فقط و فقط یه مقداری مسئله و دردسر هست و بنابراین من ترجیح میدم که با کسی نباشم، حرکتی نکنم، اقدامی نکنم، برای اینکه نشدنیست و برفرضی هم که بشه پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. به همین جهت است که معمولا مفهوم تنهایی یک نظره، یک حس و احساس و قضاوته که من و شما درباره خودمون و دیگران داریم و تا زمانی که اون عوض نشه گرفتاری است. لغتی که نزدیک این مسئله جداییه، جدایی میشه گفت یعنی بی او بودن، در حالی که تنهایی یعنی بی کس بودن یا هیچ کسی نبودنه. جدایی اولا مشخص است از چی، حتی اگر موضوع مبهمی باشه آدم میدونه به دنبال چه میگرده و از چه جدا شده. در تنهایی نه، یه احساس داخلی است. به همین جهته که متاسف فانه با دوستی و یا ازدواج مشکل تنهایی حل نمیشه، برای اینکه تازه من به این نتیجه میرسم که نظر قبلیم درست بود که رابطه خوب نیست، فایده ای هم نداره، آدم هم خوب نیستن، منم آنچنان خوبی ندارم و نه از خودم نشون میدم، پس برمیگردم سر همون موضوع. بنابراین وقتی میفرمایید تنهایی تو این چارچوب، طبیعی است که من و شما وقتی بیایم به یک کشوری با زبان و فرهنگ مثلا اونقدر آشنا نباشیم، امکانات مالی برای تحرکی که لازمه برای یافتن و بودن با دیگران نداشته باشیم، خب اینا دست و بال ما رو میبنده. ولی همطور که در آغاز گفتم، اگر فرض رو بر این بگیریم که من و شما نسبتاً حالت عادی داریم و در شرایط عادی هستیم، ماجرای تنهایی ماجرای باور و حس و احساس منه درباره خودم و دیگران. به همین دلیله که چون این شعر رو بارها و بارها خوندم ولی بسیار معنی داره که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، یعنی حرف این است که به این تنهایی خو کن برای که از این تنها یعنی بدنها بلا میخیزه، و این راز و دلیل مسئله تنهایی است. حالا اگر شما حرفتون چیز دیگری باشه خوشحال میشم بشنوم، ولی اگر واقعا موضوع همینه، این یه تج نظری است که شما باید در قضاوت و نظر و حس و احساس خودتون درباره بد بودن خودتون و دیگران داشته باشید، چون هر دوتاش درست نیست، یعنی نه شما بدید نه دیگران بدن. جان
اتفاقی از دیگه آزامیم اینه که با اینکه خیلی آدم فعالی هستم، نوع مختلف فعالیت دارم و از اینکه آمریکا اومدم همینجوری بوده، ولی بازم مثلا زیاد دوست دوربرم نیستش و اگر اکثر دوستیامون میبینم که خیلی کاندیشنال، خیلی هم سریع از بین میره.
نه حالا سب کنید بذار همینجور بیستیم. کاندیشناله یعنی چه؟ خب معلومه هر چیز باید شرط داشته باشه. چرا شما با من بیاد بیرون؟ باید دلیل داشته باشه. مردم که بی دلیل با من دوست نمیشن، با من حرف نمیزنن. آخه اصلا هیچ کس در جهان قرار نیست که بدون کاندیشن و شرایط با دیگری نباشه. آخه من اونو نمیفهم، شما چرا انتظار دارید که مثلا من از شما انتظار داشته باشم که بیاد فردا 2 ساعت وقتتون رو با من بگذرونید یا با من بیاید اینجا؟ اگر شما بودن با من و انجام اون کار رو نه تنها خوب ندونید، از بقیه کارا بهتر ندونید، برای چی بیایید؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ من فکر میکنم الان مثلا چون گفتم حرف بزنید، شما یه انتظار و توقعی دارید که اصلا با واقعیت نمیخونه. من اولا از هیچ کس انتظار ندارم، دوم همه چیز مشروطه، یعنی همه چیز کندیشن داره. و اینکه داستان عشق به نظر من پدر و مادر به فرزند رو میشه انتظارش انکندیشنال باشه، بدون قید و شرط باشه، اونم مادر و پدر نسبت به فرزند. من تو درباره زن و شوهر این ماجرای کاندیشنال رو همچنان در یه چارچوب محدودی در یه زمینه‌هایی میبینم. چرا وقتی حتی شما عاشق کسی هستید، کسی رو دوست دارید، باشه ازدواج کردید، همچنان نمیتونید بگید رابطه من و تو شرطی درش نیست، حتی اونجا هم هست. بنابراین اصلا من رابطه بدون شرط و در یه چارچوب خاصی اصلا نمیرم، برای که اگر یه کسی غیر از این عمل کنه عزیز، به نظر دیوانه میاد. یعنی من مثلا همینجوری از خونه بیام بیرون پشت سر یه ماشین برم، بعد اون آقا اگر رفت تو اداره منم برم بالا، بعدم اگر رفت یه جا غذا بخوره منم برم میشم کنارش غذا بخورم، اصلا بگذاریم از این که شدنی نیست که چی میشه، شرطی ندارم. خب معلوم من شرط دارم. به همین جاست که وقتی شما دوستان بهتون میگن بریم سینما، میگید حالا حوصله ندارم. شرط شماست دیگه، یه وقت دیگه حوصله داشتم میام. اگه به شما بگن که نه بیا خونه ما اونجا میشینیم یه صحبتی میکنیم، میگم اینا میام ولی حوصله سینما ندارم. یعنی حتی اگه شما یه نفر رو دوست داشته باشید باش این گونه حرف میزنید که حال این کارو دارم و حال اون کارو ندارم. به همین جهت است که من فکر میکنم یه نگاهی بکنید همچنان، چون من با هر کدوم از دوستانی که این جمله شما رو گفتن که احساس تنهایی میکنن کمی صحبت کردم، متوجه شدم واقعا تهشونه و به همجه است که به این نتیجه رسیدم من هنوز ندیدم آدم تنهایی باشه فکر کنم من خوبم، دیگران خوبن، رابطه خوبه، امکان نداره من تنها بمونم. برای اینکه هم خوب بودن خودم رو ارائه میدم، هم به دنبال دیگران میرم، هم اونا رو میفهمم، هم اونا رو خوب میدونم، هم نتیجه رو خوب میدونم، هم در این زمینه کوشش میکنم و در نتیجه یه رابطه درست میشه. ولی من مثلا اگر برم یه جایی که با اون فرهنگ و محیط غریبه باشم که برخی از ما ایرانی ها مثلا در خارج از ایران هستیم، خب اون برمیگرده به انتظاری که من دارم. البته شما ندارید، ولی من چون برخی از اوقات یه جوری آدم میشنوه که مثلا میگن چرا این امریکایی‌ها فارسی یاد نمیگیرن که ما بتونیم باشون حرف بزنیم. یعنی ما تا این حد برخی از اوقات توقع داریم و تصورم این است که بقیه باید یه کاری بکنن تا اینکه به ما این پیام امنیت و آرامش و فایده رو بدون انتظار و توقع داشته باشن. خب اینا شده نیست. بنابراین اگر با یک کسی کار بکنید که اون قضاوت و نظرتون رو درباره خودتون عوض کنه و دیگران، اون وقت است که تنها نمیمونید. آدم ممکنه از یک کسی دور بشه، جدا بشه، عزیزش رو، پدرش و مادرش رو ازش جدا بشه، ولی اون اتفاقه. ولی اینکه من تنها باشم معناش بی کسی است، یعنی کسی نیست و این موضوع و مسئله است. به هر حال با یکی صحبت کنین، مطمئن هستم که این اوضاع حل خواهد شد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر لطف کنید به دفتر من تلفن کنید و در ایالت کالیفرنیا تشریف بشید، من دوستان رو بهتون معرفی کنم با کمال میل. میخواید شما تلفن من 310-273-76-36 هست.
مرسی.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام سینا جون، چطوری؟
به به آزودا جون، کجایی؟ خیلی وقت ندیده بودم، دلم برات تنگ شده بود. میگم یه قراری بذاریم دیدارا رو تازه کنیم.
چه فکر خوبی سینای عزیزم. بهترین موقعیتی که یک رستوران خوب ببرمت، میبرمت کافه نادری. خب تو تصمیم بگی. اگه صبحانه میخوای کله پاچه و حلیم و املت و صبحانه ایرانی دارن. نهار میخوای یک نهار بی‌نظیر، شام هم میخوای در یک محیط بسیار زیبا و در یک حیاتی باصفا با قلیون و کاپوچینو. حالا تو تصمیم بگیر. چه موقع ببینمت؟
میگم شام بریم اونجا.
عالیه. پس بیا به آدرس 17777 وینترو بولوار در شهر انسینو، یک بلاک قرب وایت اوک، 818-654-8333 هم تلفنشه.
راستی این همونجا نیست که میگن نون بربری و سنگک و تافتون شیرمال داغ داغ درست میکنن؟
خود خودشه.
پس یادم باشه شب بخرم ببرم خونه.
عالیه سینا جون.
شمارش یه بار دیگه میگی من بنویسم؟
حتما. 818-654-8333.
آیا با استفاده از تکنولوژی می توان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتاد بحری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، بل ایر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه، با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ، املاک مورد نظر شما را برایتون فروخته یا خریداری می کنم. توصیه می کنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310-447-7777. Short sales, foreclosures are اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777 وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com California license number 0103589.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. فقط یه نکته رو عرض کنم که بعد از اون بیانی که یا مطلبی که خدمتتون عرض کردم، 5 تا خط ما رو برای اولین بار باید بگم آقایون پر کردن، یعنی برام بسیار جالب بود. مثل اینکه بقیه موارد دوستان خوب و عزیز خودشون داوطلب میشن، این دفعه که بنده اعلان کردم که خطهای ما باز هست، آقایون برام فوق العاده جالب شد. برام یه تجزیه و تحلیلی احتیاج داشته باشه که یه زمانی بشه راجبش صحبت کرد. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم جناب دکتر. یه سوال برای من پیش اومده و اون اینه که میگن اون فرد خوش قلب، بد قلب، کینه‌ایه. میخوام ببینم این ارتباط قلب با این صحبتایی که من کردم چیه؟ مگر قلب خودش به تنهایی میتونه تصمیم بگیره، یا اینکه مگه همه چی از مغز نیست؟ اینو میخوام برام توضیح بدین، ممنون میشم.
بله، عرض کنم. نه، پاسختون حرفتون بسیار درسته. اصلا چیزی به اسم قلب نقشی نداره عزیز، فقط یه نقش وارونه داره که عرض میکنم به این معنا که من و شما همه چیز مغز است. بنابراین اگر من آدم غمگینیم یا شادم، خشمگین و عصبانی و طلبکار و متجاوزم، یا اگر آدم آروم منصفی هستم، مهربونی هستم، همه تو مغزه، هیچ جایی در قلب نداره. ولی این در گذشته ها چون مردم یه تفکیکی رو در این زمینه قائل شدن، ما هم همچنان دنبالش رو حرکت می‌کنیم. البته برخی از وقتا هم قلب رو با دل که مفهوم دیگری است که گرفته از اونه همراه کردن. عکسش هست، یعنی وقتی شما به کسی علاقه مندید یا در یه هیجان خاصی قرار میگیرید، مغز فرمان میده به قلب که مقدار حرکتش رو مثلا تندتر یا ترکیبات خون رو دگرگون کنه به خاطر اگر مثلا خطری تهدید میکنه. و بنابراین ما تغییرات حالات خودمون رو و یا برخی از اوقات در دیگران رو در خون یا گردش خون میبینیم، که حالا صورت کسی سفید میشه یا سرخ میشه، یا فرض کنید که گل میاندازه صورتش، یا هر چیزی از این قبیل. به همین جهت است که در گذشته این ارتباط وارونه رو که از مغز است به قلب و بعدن تغییر در فرض کنید ضربان قلب یا بودن یا نبودن خون در یه منطقه از بدن رو مردم به هم مرتبط کردن، و بعدم چون آدم ها همیشه متوجه شدن که یه چیزی رو دوست دارن و یه چیزی درسته، و برخی از اوقات چون بین آنچه که دوست دارند و درسته توافقی وجود نداره، درست رو به مغز و عقل و دوست رو به قلب و احساس مرتبط کردن. ولی همطور که اشاره فرمودید، مرکز احساس مغز، مرکز عقل مغز، واقعیت رو مغز باش برخورد میکنه، ذهنیت رو مغز باش برخورد میکنه، و به همینجاست که اگر شما قلب آدم ها رو عوض کنی، تغییری هم در احساساتشون داده نمیشه، همچنان اون آدم مادرش رو دوست داره و از همسایه‌ای که اذیتش کرده بدش میاد، در حالی که قلب دیگری الان سر جاشه. و یا اگر قلب مکانیکی بذارید، ولی اگر شما تغییراتی رو در مغز به وجود بیارید که امروز برخی از داروهای روانپزشکی انجام میدن، اون وقت است که میبینید فرد یک کس دیگری میشه. و به همین جهت است که ما با خوردن دارو که تغییراتی رو در مغز و فعالیت‌های مغز و بیوشیمی مغز و امواج مغزی به وجود میاریم، به دنبال خودش تغییرات اساسی و بنیادی رو داره. و حتی مثلا در جراحی شما وقتی میتونید جریان درد رو که میخواید به فردی وارد کنید او حس نکنه، تا زمانی است که مغز او وارد مرحله‌ای میشه که درد رو مخابره نمیکنه یا نسبت بهش بی‌اعتنا میشه. بنابراین من و شما میتونیم در اتاق عمل تحمل درد مربوط مثلا فرض کنید به چاقو و کارد جراح رو نفهمیم و متوجهش نباشیم. همه و همه همونطور که اشاره فرمودید به مغز من و شما مرتبطه. البته قسمت‌های مختلف مغز هست که مسئولیت‌های متفاوت داره، و اون مغزی که در حقیقت لیمبیک سیستم هست، سیستم احساسی عاطفی ماست یا فیلینگ مایند هست، خب اون یه مقداری این قسمت ها رو بیشتر اداره میکنه، در برخی از افراد اون فعالتره و یا با سرعت بیشتری تحت تأثیر و تحریک قرار میگیره و واکنش ها نشون میده، یا با انفجارات خودش اصلا کار مغز رو حتی در قسمت تعقل و تفکر به هم میریزه. به همجاست که اگر فرض کنید شما جراح عالی قدری هم باشید و 10,000 تا جراحی هم کرده باشید، اگر قرار باشه این جراحی رو بر روی عزیزان بسیار نزدیک خودتون بخواید انجام بدید، حتی به دلیل اون انفجار احساسات و عواطف از اختش بر نمید، ولی همطور که فرمودید همه چیز اونجاست. بنابراین لغات قلبم گرفت و دلگیر شدم و دل شکسته شدم و دلخون شدم و اینا فقط تعبیرهای غیر بر حقیقت واقعی است و این مقدار استعاره. بله، بعدم چون مخصوصا در بعضی از فرهنگ‌ها مثل ما، چون این ماجرای ادب و عرفان بیشتر از این که با واقعیت ها کار داشته باشه تو این مسیر آمده، که اپنی اشکالی نداره، و بمجرد که در این باره ها اوجی گرفتیم که در برخی از موارد جزوه یکی دو سه بستاب فرهنگ و جامعه اول جهان هستیم، تو این زمینه ها ما قویتر و نیرومندتر هستیم. ولی وقتی که به مسائل واقعی و یه مقدار حتی حقیقی میرسه، میزان لغت ها و واژه های ما خیلی خیلی کمتر میشه. اینکه غالب اوقات باید به یکی دوتا واژه بسنده کرد، ولی وقتی میرسیم به این زمینهای احساسی و عاطفی و برخی از ویژگی‌های دفعه ده‌ها و صدها ای بسا واژه و لغت رو با تعاریف و مفاهیم مختلف داریم، و فقط یه گرایش فرهنگی و اجتماعی ماست به نوعی از حالات انسانی که در فرهنگ‌ها و جوامع مختلف بدون تردید متفاوته. مال ما هم تو این زمین است، ولی همطور که اشاره فرمودید این داستان دلگیر شدن و غمگین شدن و قلب سختی داره و نمیدونم قلب سنگی داره و اینا، اگر حتی قلب یه ذره یک کمیش هم سنگ بشه، مرگ ما حتمی و قطعیه. بنابراین نه کسی قلب سنگی داره، نه کسی هم میشه قلب سنگش رو احتمالاً از سنگی و سختی در آورد.
خیلی خیلی ممنون جناب دکتر، ان شاءالله که خداوند شما را همیشه برای ما نگهدارد.
لطف و محبت، سپاسگزارم. تمام، استفاده می‌کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
سلام. سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوال دارم.
اگر بخواید یواش به من بگید میتونید این کارو بکنید، ولی همه بالاخره میشنوین. اگه لطفی بلندتر صحبت کنین، سپاسگزارتون میشم. جان.
اوکی، الان میشنم.
بهتر شد، بله بفرمایید.
من الان 3.5 سال ازدواج کردم با خانمی از ایران. 3.5 سال یعنی در اروپا زندگی میکنیم. من اینجا در اروپا بزرگ شدم و ما همیشه که دعوا داریم، خانم من احساس میکنم خیلی نروز. من سعی میکنم با آرومی مثلا دعوا رو یه جوری حل کنیم، ولی خانوم هم یه جوری همیشه نروز، صداش میره بالا. این اولی مشکل ماست که من نمیدونم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 42 سال.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 29 سال.
29؟
بله.
چه مدتی میشناختید همدیگر رو که با هم ازدواج کردید؟
ما تقریبا تلفنی 4-5 ماه، وقت من رفتم ایران یه ازدواج کردم.
خب آخه میدونین از اون ازدواج ها بوده، شما که تو اروپا بزرگ شدید این طریقه ازدواجه که آدم کسی رو نشناسه یا ندیده باشه نشناسه ازدواج کنه. یعنی ببینید کار اونجا خب تعجب‌آور، شما که در اروپا به مدت طولانی بودید، ولی اگر همجوری من بخوام حرف شما رو بفهمم، من میتونم بگم همسر شما آدم حساسی است، خشمگین و عصبانی، به دلیلی که به حساب خودش به احتیاجاتش یا انتظاراتش نمیرسه. حالا شما میدونید بسیاری از جوامع هستن که موضوع رو طرح میکنن، حرف میزنن، به راحتی با هم صحبت میکنن، با هم مخالفت میکنن. جوامعی هستن که حتی حرف مخالف رو نه میپذیرن نه میتونن تحمل کنن و باش واکنش نشون میدن، واکنش حتی فیزیکی نشون میدن. خب یه مقدار تفاوت بین اروپا و ایران هست، یعنی شما باید بدونید با چه زن و چه مرد در ایران وقتی روبرو بشید یه مقدار انتظار برخورد خیلی مبتنی بر گفتگو ندارید، خیلی زود موضوع به تهدید و تحقیر و بعدا حتی برخورد فیزیکی میرسه. حالا سوال من از شما این است که آیا شما همسرتون رو، چون اون داستان نروس بودنشون خیلی معنایی نداره، برای یه آدم میتونه نروس باشه، خیلی از اوقات آدم های نروس آدم هایی هستن که تازه ساکتن، اصلا صداشون در نمیاد، جرأت حرف زدن ندارن، ولی با جیغ و داغ ماجرا نروسی نیست، ماجرا در حقیقت ابراز خشم و عصبانیته. آیا شما جایی برای ایشون میبینید که واقعا دلیلی داشته باشه خشمگین و عصبانی بشه، یا برای یا موضوع کم اهمیت یا بی اهمیت این کارو میکنه؟
نه من یعنی من این چیزو دیدم، مثلا با مادرش هم مثلا خیلی چیز بلند حرف میزنه، یعنی همون مثلا با مادرش مثلا مشکل چیز میزنه سری صداش میره هوا، درست همون میشه که با من مثلا دعوا میکنه، یعنی با من نیست، با مثلا با مادرش یا با خواهرش و برادرش همون.
خب بنابراین عزیز بر اساس آنچه که میگید، یک این ویژگی شخصیتی و روانیشونه مثل هر چیزای دیگه که در یه آدمی هست، ولی شما اینا رو قبلا نمیدونستید و ندیده بودید.
نه.
حالا اگر من به ایشون بگم که چرا اینقدر خشمگین و عصبانی هستید، فکر کنید پاسخ ایشون به من چیه؟
نمیدونم.
آخه نمیگن که شوهر من یه کارایی میکنه که آدمو عصبانی میکنه، بهش مثلا میگم توجه نمیکنه. ایشون الان اونجا هستن؟ دلشون اگر دلشون میخوان با من صحبت کنن، من خوشحال میشم صحبت کنم، اگر میخوان.
بله سلام.
سلام، شما حرفای منو با همسرتون شنیدید عزیز؟
بله کاملا.
خب چه خبر از داستان خشم و عصبانیت شما چیه اگر هست؟
بخوام یکی از دلایلی که خوب اول شما خوب گفتیم، من احساس میکنم نیازهای من کاملا برآورده نمیشه تو این زندگی. برای مثلا ما رابطه سکسی خوب با هم نداریم.
یعنی چی خوب؟
یعنی من دوستم به عنوان یک زن حداقل هفته یک بار من با شوهرم سکس داشته باشم، ولی ما چنین نیست. ماهی یه بار، ماهی دو بار، اونم به زور، یا همیشه خسته است یا حوصله نداره یا اینکه میگه کارم زیاده.
خب نه، اون که به هر حال به نظر من انتظار و احتیاج عادی شماست، یعنی تو این سن و سالی که شما هستید. خب ایشون حالا بعدن شاید بپرسم، فکر کنید اگر من بهشون بگم چرا با همسری که تازه ازدواج کردید، تو جوان هستید، هر دو رابطه ندارید، پاسخ ایشون من چی؟ همون حرفایی که به شما زدن، خسته هستم. خب خسته باشین، بله، همیشه که آدم خسته نیست، روزای دیگه هست، هفته یکی دو دفعه که آدم میتونه خسته نباشه.
خب من همسه همینه میگم، ولی متاسفانه جوابشون همینه، چیز دیگه به من نگفتن.
خب دیگه تو چه زمینه دیگه عزیز شما با ایشون مسئله و مشکل داری؟
یعنی که مثلا من الان مشکل، یعنی موضوع زندگی من با ایشون مشکل خاصی که مثلا فکر کنم خیلی عمده باشه نمیتونم چیز خاصی، مشکل اساسی که داری مادر ایشونه. ایشون تنها هستن، اینجا از همسرشون جدا شدن و ایشون تنها پسرشون هستن و متاسفانه شوهر من نمیتونه به این خانم بفهمونه که من زن دارم و تصمیم گیرنده نیست، اجازه صحبت کردن ندارن جلو مادرشون و من خیلی اذیت میکنه.
با شما که زندگی نمیکنن مادرشون میکنن؟
با ما زندگی نمیکنن ولی همینجا هستن، آلمان هستن و اینکه خیلی تاثیر داره روی همسر من. با هم برنامه ریزی میکنم بدون اینکه به من بگن. اگه من بگم چرا به من نگفتین، من خب عصبانی میشم، من خب چرا به من نمیگی، مگه من اینجا نقشی ندارم؟ میگن نه تو دنبال بهانه ای، تو نمیخوای با خانواده من باشی، تو میخوای ما رو از هم دور کنی. من که من اصلا چنین قصدی ندارم.
واقعا اصلا از هم دور کنید یعنی چی؟
واقعا من نمیفهمم، این ما هر دو سه ماه هیچ مشکل خودمون نداریم، حالا اگر هم باشه چیزای عادیه که با همه زندگی ها داره، ما یکی از همون زندگی ها. بلکه مشکل اساسی ما الان همینه، هر دو سه ماه یه بار ما یه جنگ و دعوایی داریم به خاطر که مادرشون میگه شما نمیاد به من سر بزنی، به زن تو من دوست نداره، من هرچی سیگنال میدم نمیگیره.
نه شما قرار نیست کسی رو دوست داشته باشید عزیز، شما با یه نفر
دقیقا همین، منم همین رو میگم، من میگم اصلا نمیتونی من مجبور کنی من مادر شما رو دوست داشته باشم.
نه شما دوستانه میتونی نه دوستانه و مؤدبانه و محترمانه باید با هم رفتار کنید، ولی قرار نیست دوست داشته باشید، دوست داشتن که تزریقی نیست.
دقیقا من دقیقا رابطه من اصلا دروغ نمیگم، مثلا دلگیر هستم ازشون، نمیگم ازشون خوشم میاد و نمیگم من بدم میاد ازشون، ولی اینکه به زور بخواید به من بگن که تو باید که دوست داشته باشی، من عصبانی میکنی، من ناراحت میکنه، به من اینکه احساس میکنم من خیلی اینجا تنها هستم. واقعا من از یه محیطی که خب اونجا تحصیل کردم، خانوادم بودن، دوستامون، یه دفعه اومدم به یه جایی که متاسفانه تا را بیفتم زبانش هم اینجا زبان سخته، برشته من رشته حقوق بوده، تا من بخوام بیام دوباره این رشته را شروع کنم زمان بره برای من، اینا هم بر من احساس میکنم شوکه.
شما چرا هم چه ازدواج، آخه شما که خیلی هم دیگر نمیشناختید عزیز، چرا ازدواج کرد؟
من یکی از اقوامم ما رو به هم نشون دنی
به همون قومتون گفتید با ایشون ازدواج کنم. میدونید من علت که میگم آخه معرفی یا دیگران چه اهمیتی داره، من میگم شما چرا باید عدم شنا
با هم دوست شدیم و با هم حرف زدیم و خوشمون اومد از هم دیگه، احساس کردیم که خب اوکی دیگه خوبیم دیگه.
نه چرا، اگر آدم با کسی حرف بزنه خب معلومه در حرف خیلی ها به هم نزدیکن عزیز، شما تو مهمونی با هر خانمی حرف بزنی میدین مثل شماست یا با هر آقایی، ولی معناش این است که با هم میتونی زندگی کنید. خب حالا به من بفرمایید که اگر مواردی که بهش اشاره کردید، هم رابطه جنسیتون هم رابطه ایشون با مادر یه ذره تعدیل بشه، شما مسئله و مشکلی ندارید؟
نه من مشکلی ندارم با ایشون، من فقط مشکلم همین دوتا چیزه که من واقعا ناراحت میشم که هیچ وقت مثلا از من تعریف نمی کنه، مثلا من هر کی من میرسه مثلا یه چیخم مثلا مواد قشنگه، ولی تا حالا همچین چیزی به من نگفته، تا حالا یه بار به من نگفته مثلا چقدر مثلا هیکلت خوبه، من که مثلا همه به من میگم مثلا تو چقدر خوشه، مثلا نمیخوام
نمیخوام
برام مهم نیست، مثلا دوست دارم که شوهرم منو ببینه.
به من بگید درباره بچه چه نظر و تصمیمی دارید عزیز؟
به من همش تو خیلی دوست دارم بچه دار بشه، ولی من واقعا منم دوست دارم ولی من میترسم، میترسم که خودم بچه دار بشم فردا با بچه من چطوری میخواد رفتار بشه، در من یه مخالفتی با خودش و مادرش میکنم به راحتی میگه من تو طلاق میدم، تو اینجا کار نمیتونی بکنی، برو ایران، برگرد برو ایران. در من اصلا مشکل نیست برگشتم به ایران.
نه
من
نه سب کنید به من بگید که مادرشون چند سالشونه؟
مادرشون 70 سالشونه.
وقت چه مدتیست که از همسرشون جدا شده؟
تکنم حدود 25 سال هستش که از همسرشون جدا
شده. شوهر شما چند تا خواهر و برادر دارن؟
دو تا، یه خواهر بزرگتر خودشون
دارن. یعنی یه ذره اونجا مسئله است، ولی من احساس بکنم شما به طور کلی از زندگیتون ناراحت نیستید. دو تا مورد، یکی به هر حال انتظاری است که از شما دارن و دوم احتیاجی است و یا ضرورتی است که شما در جهت رابطه جنسیتون احساس کنید که ایشون ندارن. بذارید ما پیام‌ها رو بشنوید، بعد اگر لشون خواست من دلم می‌خواد با شوهرتون صحبتام رو ادامه بدم، اگر مطلبی هم خودتون داشتید خوشحال شدم. تمام می‌کنم روی خط. خواهش می‌کنم روی خط باشید لطفاً. شنگ و رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال ماشین های مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت در مرسدس بنز انسینو استفاده کرده و ماشین ایدال خود را انتخاب کنید. با من با شماره 1800 گو مرسدس یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجدداً 1800 گو مرسدس anush@mbensino. منتظر دیدارتان هستم.
شورت سیل، رسول نصیری ریالتر که تجربه کافی در مسائل مالیاتی و قانونی شورت سیل و توانایی مذاکره با بانک ها را دارد، نامی خوشنام و معتبر است که با دسترسی به لندرهای متعدد از ورود منزل شما به مرحله فورکلوزر جلوگیری می کند.
سایه هستم. فکر نمی کردم کار پیچیده شورت سیل رو به این سرعت و راحتی بشه انجام داد. رسول نصیری از اول تا آخر کارم انجام داد و قدم به قدم منو تو جریان کارم گذاشت. برای کار شورت سیل من فقط رسول نصیری رو پیشنهاد میکنم.
رسول نصیری متخصص شورت سیل 818-458-2059 458-2059.
رسول نصیری دستش درد نکنه، من از کل نگرانی استراب نجات داد. تجربهش تو شورت سیل آرامش رو به زندگی من و خانواده‌ام برگردوند. ازش متشکرم.
انجام امور شورت سیل برای رسول نصیری یک کار تخصصی است. 818-458-2059 458-2059 DRA license number 012-758 44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. خط ما قطع شد، خط دیگه ای آمد، اون هم یکی از آقایون بودن. برام جالبه، از این بابت هم خوشحالم. اجازه بدید که با دوست عزیز یا دوستان عزیزی که صحبتی داشتیم گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله،
خب داستان مادر چی عزیز؟
مشکل مادر با من با همسرم اینه که من احساس میکنم همسر من مادرانو خب دوست نداره.
خب نباید داشته باشه. آخه ما که میدیم با یکی ازدواج میکنیم که قرار نیست پدرش و مادرش و خواهر و برادرش و عمه و داییش و یارم دوست داشته باشیم. از یه چرت و پرتی داره ما قرار دوستانه با هم رفتار کنیم. دوست داشته باشه یعنی چه؟ آخه اگر مادر من دوست داشته نیست، برای چه همسر من با دوستش داشته باشه؟
نه دوست داشته باشه، ولی خب مثلا مادر من مثلا بیاد اینجا بره، خب من احساس میکنم
اگر مادر شما مادر شما یا تو کارا دخالت میکنه؟ اونجا سواله. ایشون بیان و برن، همیشه به عنوان مهمان همه اعضای خانواده در وقت مناسب خوش آمدن، ولی دخالت، توصیه، راهنمایی بدون که ازشون بخوان نه.
نه دخالت بعضی موقع،
ولی نه بعضی موقع نداره عزیز. ببینید این تو شما تو برده. ببینید اشکال کار ما ایرونی ها اینه. من البته قبلا هم تعجب کردم از کاری که شما در جهت ازدواج کردید، ولی شما یه آدم وابسته ای هستید. مادر شما قرار زندگی خودش رو بکنه، به زندگی شما چی کار داره؟ به عنوان یه مادر جایگاهی داره، مقامی داره، میان میرن، عزیزن، خوبن، محترمن، مواظبشونید، مراقبشونید، ولی اینکه ایشون بیان تو زندگی شما برای شما دخالت کنن، تو اروپا دیگه قرن 21 که همچین ماجرایی ما نداریم عزیز.
مثلا مادرم به من میگه من انتظار دارم مثلا عروسم به من زنگ بزنه.
اولا ببینید اینا یه بازیست، و بعدم نگاه کنین هزینه که داده میشه. عروسم به من زنگ میزنه حالم پرسه، ایشون همسرش ما نه دکترن نه مشکلی رو حل میکنه. این ماجرام یه ماجرای فقط بهانه است. شما اگه الان من میگید حالت چطوره بگم خب فقط ما بدین که میخوایم حرفو شروع کنیم میگیم، ولی چه فرقی میکنه؟ من الان برسم به شما بگم سرم درد میکنه چه میکنید؟ شما من تلفن کنم این حالت چطوره بگم خوب. ببینید ایشون اومدن تو اروپا میخوان بازی رو داشته باشن که مال گذشتگان. بعدم من دوست دارم، خب دوست دارید، ایشون هم دوست ندارن. بعدم وقتی به صورت انتظار و توقع در میان مسئله به هم میریزه عزیز. دنیا دگرگون شده، هر کی قرار زندگی خودشو بکنه. علاوه من قرار نیست بگم دیگران باید با من چه بکنن. آخه من کیم؟ من چرا با خودم برخورد و رفتار درستی ندارم و بعد چرا از دیگران انتظار دارم؟ من همیشه عرض که مثلا انتظاری ندارم، چون از پا در میاییم. علاوه اصلا برفرض که ایشون حق داشته باشن که همسرش شما عروسشون قراره هر روز به ایشون تلفن کنن و احوال پرس کنن، ایشون نمیکنن. ایشون که نباید از توش داستان در بیان که زندگی شما رو به هم بریزن. همطور که یه آدمی میتونه چاق یا لاغر باشه، صداش نازک یا کلوف باشه، ایشون هم تلفن نمیکنن، ولی قرار نیست که زندگی زناشویی شما رو به هم بریزن. چرا به من تلفن نمیکنه؟ احوال منو بپرسه. بعد احوال شما رو پرسن یعنی چی؟ و فرقش چیه؟ من متوجه رابطه آدمایی که با هم ارتباط خوبی دارن که میخوان از هم خبر بگیرن یا بهانه‌ای برای حرفای دیگه است، ولی قرار بشه دو تا آدم فقط تلفن کنن صبح بگم احوالش رو خوبه یا مثلا سلام در میاره خب مرسی خداحافظ، یعنی شما چرا درگیر این بازی شدید؟
من الان این وسط افتادم.
نه نکنید به مادرتون بگید این انتظار و توقع درست نیست، ایشون ناراحت میشن بشه. آخ عزیز شما با جانب واقعیت و حقیقت رو بگیرید. شما که میتونید زندگیتون خراب کنید برای که مادر شما دلش بخواد با در یه دنیای زندگی کنه که مال اروپای قرن 21 نیست. و اصولا دوران این ماجرا تموم شده عزیز. ما دیگه شبیه ماننده هم نیستیم. برای همسر شما که به نوعی قرار نیست به میل مادر شما زندگی کنه و رفتار کنه. برای من اصلا حرفی ندارم. شما من بگید که رابطه خوب باشه، تلفنی کنه، احوال پرسی کنه، مشروط بر این که این رابطه خوب رو هم همسر شما هم مادر شما به وجود بیارن و اون جایی که اشکال و اختلاف دارن نادیده بگیرنش، پشت سر بذارنش که زندگی به هم نریزه. نه اینکه حالا بیان مطرحش کنن و مشکل به وجود بیارن. یعنی این وابستگی شماست. و این وابستگی شما گرفته شما میدونید در زبان انگلیسی حرف این است که first you should divorce your parents then get married، یعنی اول شما با پدر مادرتون به عنوان پدر مادر نه به عنوان زن و شوهرتون طلاق بدید بعد ازدواج کنید و بعدم همین اندازه دخالت کم مادر. همسرتون میگن شما با ایشون برنامه میریزید درباره مثلا زندگی شما، خب این کار شما نمیتونید، شریک زندگی شما نفر اول زندگی شما همسرتون مادرتون نیست، مادرتون شوهر خودشو داشته یا داره یا اگرم نداره نداره، ولی ایشون که نمیتونه انتظار داشته باشه شما یا مثلا همسرتون پدر ایشون باشه شوهر ایشون باشه، میتونن رابطه خوبی داشته باشن دو طرفه مبتنی بر توافق. درست پس که من و شما قرار میذاریم فردا ظهر با هم نهار بخوریم، توافق میکنیم، دوست داریم، میخواییم، هم دیگر میبینیم. شما این نخواهید، من که نمیتونم شما رو به زور وارد این ماجرا کنم. دوم موضوع رابطه جنسیتون عزیز، اون مشکل رو باید حل کنید. برای شما که جوانید اولا بسیاری از اوقات این مشکل از اونجا میاد که شما میزان مثلا تستوسترون هورمونای جنسیتون کمه. این اگر این هست باید مراجعه کنید. علت چمین است که پایین بودن هورمونای جنسی فقط مسئله نیست که تمایل جنسی رو کم میکنه، دهها بیماری و گرفتاری جدی خطرناک رو به وجود میاره و عمر رو و طول عمر رو کم میکنه. بنابراین موضوع باید اندازه‌گیری بشه. دوم اگر مسائل روانی و ارتباطی هست اونها رو باید برید حل کنید. فعلا دو تا آدم بتونن با هم باشند و زن و شوهرند و از هم لذت ببرند و به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشن و احساس یکی بودن بکنن و دنبال این راه نباشن، دنبال موضوع دیگری باشن. یعنی همچین دلیل یکی از دلایل بسیار مهم از دو سه تا دلیل اولیه ازدواج داشتن ارتباطات جنسی و یا ارضای میل جنسی است. اصلا در طبیعت هم به وجود اومده، تو حیوانات حتی تو گیاهان، در انسان هم هست. این نیرو هم از همه قوی تر است در انسان در مقام مقایسه با همه نیروهای دیگری که ما رو به حرکت وامی داره و نمیشه نادیده گرفتش و بعدم به تدریج چون این وضعیت بدتر و بدتر میشه اون وقت است که فاصله و شکاف بینتون میفته. من همیشه عرض کردم که دوتا حلقه و قلابی که زندگی زناشویی نگه داره، یکی رابطه جنسی است، یکی بچه. خب اگر شما این وضعیت رو ادامه بدید، هم رابطه جنسی هم بدن ماجرای بچه، اونم اگر بیاد تازه به جایی که شما رو به هم وصل کنه، شما رو از هم فصل میکنه و جدا میکنه، که باعث گرفتاری است عزیز. یه ذره زندگیتون رو بچسبید. شما که در سن نزدیک 39 سالگی 38 9 سالگی ازدواج کردید و به هر حال همسری دارید، رفتید از ایران آوردید، ایشون به امید شما و در چارچوبی که بتونه هر دو پیشرفت کنید هست و ضمناً من با حرفی که باشون زدم به هیچ وجه ایشون رو آدم جیغ‌چیغوی عجیب و غریبی ندیدم و حرفایی هم که می زدن بذاره به هر حال به گونه‌ای بود که انتظار و احتیاج عادیه. بعدم شما ایشون حقوق خوندن، یه مقداری باید مواظب باشید، خیلی بحث و آرگیوی برنده‌ای نخواهید که تو دادگاه محکوم به اعدام میشید بعدم آویزونتون میکنن. به هر حال ببینید عزیز، شما زندگیتون رو باید بسازید. مادر شما زندگی خودشون کردن خوب یا بد، به عنوان یه مادر، به عنوان یه فرد، هر کاری میتونید برایشون بکنید. من اصلا حرفی ندارم، هر کاری، هر جا، به هر صورت، ولی این رو یه مقداری باید به هزینه همسرتون نکنید، در چارچوب انتظار و توقعی از ایشون نداشته باشید. روزی هم که ایشون تو کارا دخالت نکنند و رابطه خوب باشه، شما هم در حقیقت مواظب و مراقبتی از خودتون و ایشون بکنید. خب معلومه ایشون هم با مادر شما مسئله ندارن، زن بدی که نیست، کینه و دشمنی که ندارن، با هم اشکال و اختلاف دارن. و بعدم داستان عروس و مادر شوهر که به هر حال یه سابقه عرض کنم طولانی جنگ جهانی داره، اینه که خیلی هم از اونم تعجب نکنید. بعدم شما می وسط به خودی کیسه بوکس نباشید که از این ور مادر بزنه، از اون ور همسر، احتمالاً خواهرم برخی از اوقات از راه برسن، چون اصلا خواهر بزرگترن، یه چیزی از شما باقی نمیمونه. حداقل به مقداری هر کدومشون سر جای خودشون بگذارید که مادر جای خودش داشته باشه، خواهر جای خودش رو، همسرتون جای خودش. ولی ما وقتی ازدواج میکنیم زن و شوهر برای هم نفر اولن. این من یه مجموعه‌ای دارم حتما ازتون میخوام سفارش رو بدید، میتونید برید رو وبسایت من یا با تلفن 50 باید و نباید تو زندگی زن و شوهر، 4 تا سی دی بیشتر نیست. اما خیلی از دوستان به لطف و بزرگواری چون شنیدنش فکر کردن مطالبی توش هست که برای نزدیک کردن زن و شوهر به هم کمک کنه، بنابراین اون کارو بکنید و امیدوارم که این ماجرا به خوبی و خوشی بگذره. خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کرد. تمام. خواهش می‌کنم. تمام. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من می‌خوام یه سوال دارم در رابطه با یه دختر 4 سالم. خدمت شما عرض شود که از اینکه حدوداً 2 ساله که ما خارج از ایران هستیم و چون می‌دونستیم که باید از ایران خارج بشیم، 4 ماه قبل از خروجمون ما رفتیم خونه پدر خانم مادر خانم، موندیم به اصطلاح. این بچه اون موقع تقریبا 2 سال و نیمش بود. بعد به علت اینکه خب میدونید که به هر حال پدر خانم مادر خانم یه دستنشون بالا بود، این بچه هر موقع یه بهانه چیزی میگرفت سری به خاطر اینکه صداش رد بشه، گریهش رد بشه، نیازاشو برآورده میکردن، علارغم اینکه من مخالف بودم. به هر حال ما از ایران خارج شدیم، اومدیم آمریکا یه چند وقتی که موندیم، بعد از مدتی این یه مقدار احساس دلتنگی میکرد، بعضی وقتا گریه میکرد و از اینجور چیزا. این قضیه
البته بذار من چقدرتون کنم عادی عزیزم، هم مسئله دلتنگی کمی درسته، هر وقتم که یه چیزی مثلا میخواسته، فرض کنین شیرینی میخواسته شما بهش نمیدادید، یه خاطره میامده که مادر بزرگ بهش داد، ماجرای اونم بهش اضافه میشه. ولی عادی بچه تو این سن و سال خیلی، حتی میتونم میگم نه خیلی، حتی کمی هم عاطفه نداره که شما فکر کنید دلتنگیه. ماجرا این است که یک کسی که قبلا احتیاج منو برآورده میکرد، کلفت و نوکر من بود، در خدمت من نیست، و الا بی خودی ماجرا رو این به گونه بزرگسالی داشتن، چون بچه اینو نمیفهمه.
خب برای این موضوع میگم خدمتتون ادامه داشت تا زمانی که ما پارسال این بچه رو این به اصطلاح آتش بازی اینا که بود بردیمش به اصطلاح فایر ورد که نگاه کنه، متأسفانه اونجا یه صدای وحشتناکی شنید و از اونجا به بعد دیگه ترس برداشت این بچه. به نحوی که این بچه یه بچه بسیار شاد و خیلی نترسی بود، هر کاری که میخواست انجام میداد، خیلی شاد بود، ولی به خاطر اون صدای وحشتناک که از اون آتش بازی بلند شد، وحشتناک ترسی طور که اون شب تا صبح دستش رو گوشش گذاشته و خوابید. بعد از یه مدت این بیام خیلی بچه شادی بود، چند تا مراسم رفتیم، اصلا داخل مراسم نمیاد، اصلا این بچه بیرون وای میسه گریه میکنه، اصلا به هیچ عنوان صدای موزیک رو میشنوید وحشتناک گریه میکن. یه چند وقتی گذشت تا یک ماه پیش یه دفعه دیدیم این بچه یه حالتای وسواسی پیدا کرده، یه دفعه خودش لباس عوض میکنه، یه دفعه میگه دستام چربه، دستام بشورید، یه دقیقه نگذشته دوباره میگفت دستام بشور، یه ذره لباسش خیس میشد میگفت لباسم خیسه عوض کنید. خلاصه یه حالتی بسیار شدید وسواسی پیدا کرد و اینم متاسفانه مقارن شد با یه وضعیت که پریسکول میرفت، پریسکولش قطع شد یه چند وقتی بعد، دقیقا مقارن شد با اون موقعیت، یعنی هم از پریسکول خونه اومده بود یه مقدار تاثیر گذاشته بود روش و همین که این حالت وسواسیش دقیقا هم موقع شروع شد. خوشبختانه این پریسکولش باز شد و یه مقدار ما باهاش کنار اومدیم، ولی آقای دکتر این همچنان یه حالتهای وسواسی داره و وقتی که شروع میکنه به گریه شروع میکنه یه حالتهای بسیار خشنی نشون دادن. البته ناگفته نماند، یکی از اون روزهایی که به اصطلاح این حالتهای وسواسی رو داشت من شدیداً تنبیهش کردم متاسفانه، ولی کن این الان وقت خودش عصبانی میشه، شروع میکنه گاز گرفتن، صندلی پرت میکنه، نمیدونم
بسیار شما نه ببینید عزیز، اولا بچه ها یعنی انسان با سه تا ترس طبیعی به این دنیا میاد، زیر پا خالی شدن چیز تازه و صدای بلند ناگهانی، یعنی این ترس طبیعی است و وقتی سیستم تحریک میشه به هم میرسه. این شماره یک. دو، به من بگید با یه دقتی لطفا، تو خانواده شما و همسرتون آدم وسواسی و مضطرب و یا گرفتاری های دیگه روانی چی داشتید؟
نه همه چی نرمال بوده، ولی خب مثلا یه مقدار خانم از لحاظ اینکه بچه‌ها تمیز باشن همیشه مثلا بیرون میریم میایم میگه لباس بیرونتون رو عوض کنید، لباس خونه رو بپوشید یا دستاتون رو بشویید از بیرون کثیفه، نمیدونم تو این پارک
هم همسر شما وسواس داره؟
خب
لباس رو بیرون بپوشید یعنی چی؟ ما همه چیز تو دهنمون تمام بدنمون میره، اشکال نره به لباسمون ایشون چسبیده چشم خواهد دفاع نه. ببینید عزیز، چون اون چیزی که شما دارید به من میگید یه تریگر بوده که به مغز کودکی خورده که زمینه برای استراب و وسواس داشته، ولی یه حادثه این کارو نمیکنه. بنابراین نظرتون درباره فرزندتون درسته، یعنی آنچه که شما میگید استراب است و وسواس، ولی کنار اون ماجرای خشم و عصبانیته و با حتی اشاره‌ای که راجع به همسرتون کردید من اصلا قبول ندارم تو خانواده همسرتون کسی دیگه‌ای که وسواسی اینا با شدت نباشه نیست. شما نمیدونید، چک کنید عزیز. چون ببینید اگر ریشه ارثی داشته باشه، فرزند شما یک آمادگی ذهنی برای افتادن تو چاه استراب و وسواس داشته و اون اتفاق با اون صدا شده که میتونست چیز دیگه هم باشه، فقط یه تریگر میخواست، یعنی حالا این انبار بارود از یه جایش باید یه آتشی بهش میرسید منفجر میشد و بعدم واکنش شما هم درست نبوده، یعنی شما به جای اینکه به این بچه امنیت و آرامش بدید بیخودی با رفتارش برخورد کردید، یعنی رفتاری که خارج از کنترلشه، درست مثل که من و شما بگیم تشنمون یا گرسنمون. یعنی اگر شما مهربون مهربون و یک دست و یک نواخ نباشید و با پایین و بالا رفتنای او پایین و بالا برید گرفتاری است، یعنی بچه رو به اونجا میرسونید که از خودش متنفر میشه و حاضر هست با بد رفتاری شرایطی رو به وجود بیاره که شما تنبیهش کنید و درد بهش وارد بشه و به همین جهت است که چیزها رو پرت میکنه یا حتی ممکنه خودش رو بزنه، برای اینکه فکر کنه از این طریق کنترل بیشتری به اوضاع داره. شما با یه موضوع نسبتاً جدی وسواس و استراب روبرو هستید و احتمالاً دارو میخواد فرزندتون، یعنی به نظر من اگر ماجرا همین باشه، ولی لطفاً و حتماً خانواده خودتون و همسرتون رو چک کنید، چون اطلاعات خیلی مهمه. اگر زمینه‌ای تمنا میکنم دقت کنید، اگر زمینه‌ای برای استراب و وسواس باشه خوشبختانه محدوده، اما برخی از اوقات اضافه توی نسل قبل اضافه بیماری‌های دیگه بوده، چون این علائم برخی از اوقات سایکاتیکه، یعنی حالتهای شدید روان پریشیه و اینا بذاره باید چکش کرد، یعنی واقعا دونه دونه، یعنی عمه بچه‌هاش چجوری بودن، خاله چگونه بودن، پدر بزرگا اینا چجوری بودن، چجوری فوت کردن، چجوری زندگی میکردن، با ازدواجشون چه بوده. من جای شما باشم یه روز رو میذارم از یکی دو تا اعضای خانواده همه اطلاعات رو میگیرم، چون علائمی که میفرمایید بیش از استراب و وسواسه و اون برای من موضوعه و موضوع جدی بگیرید و بعدم ابدا به فکر تنبیه نیفتید عزیز. درست پس که من به شما بگم دلم درد میکنه یا سرم درد، با شما رو بزنید و بگید نباید دل درد بگیره یا سر، اون خارج از کنترل این بچه است تو این سن و سال و بعدم اون حادثه. و باز به همچه است که میدونید من نه خیلی با این هالووین راحت هستم، نه با این داستان آتش بازی خیلی راحت هستم، خصوصا اونجا با صدا اینجا با تصویرها، اینا همه به بچه‌ها میتونه آسیب بزنه، درست بس که آدم مثلا چند ثانیه پشت فرمون رانندگی نکنه، حالا چرا آدم میام چه ریسکی رو بکنه، ولی به هر حال اون شده. ولی لطفا خانواده رو چک کنید و یه روان پزشک رو ببینید، ولی با اطلاعات که بتونید به او بگید و بیخودی هم کوشش نکنید که مثلا حرفایی که همسرتون میزنه رو عادی تلقی کنید. من عادی نمیبینمش، اصلا معنی نداره از نظر من که از بیرون که میام لباسامون رو باید عوض کنیم، اصلا این خیلی گرفتاری است. بنابراین سابقه خانوادگی رو چک کنید و دارو میخواد، یعنی برای آروم کردنش باید از دارو استفاده کنید و میتونه خیلی هم کوتاه مدت باشه، امیدوارم فقط استراب و وسواس باشه چون میشه به راحتی جلوش گرفت، چیزای دیگه نباشه. همین یه فرزند هم دارید درسته؟
نه یه دونه پسر دیگه هم دارم.
چند سالشه؟
7 سالشه.
اون که مسائلی از این قبیل رو نداشته؟
نه اون خیلی بچه نرمال و اینم بچه نرمالیه، اونم بچه نرمالیه، اون گوش کنه، اون بهش میگیم این کار رو نکن، نمی کنه، اجازه میگیره هر کاری بخواد بکنه، ولی دخترم یه مقدار سرخود و یه مقدار نترس.
خب حالا من یه چیزی بگم، من حرفای شما رو شنیدم ولی من خیلی همچین با پسرت هم خوشحال نیستم که حرف گوش کنه. چرا؟ چرا باید بچه گوش کنه به حرف؟ یعنی ببینید چقدر ما با هم اختلاف نظر داریم. یعنی من این مطیع و فرمان بردار بودن اونم دوست ندارم، برای که اون مطیع و فرمان برداری هم از استراب هم از افسردگی میتونه باشه عزیز. بچه قرار نظرش رو بگه، مخالفتش رو بکنه. گوش به حرف دادن ها در حقیقت یه نوع برده و بنده درست کردنه و این تو دنیا امروز مرسوم نیست. من همیشه عرض کردم من جشن روزی رو میگیرم که بچه اولین بار به پدر مادر میگه نه، تا اینکه فکر کنیم باید گوش به حرف ما بده. یک کمی ذهنیت من و شما عزیز در این زمینه متفاوته و اگر دلتون میخواد من یه بحثی دارم تحت عنوان فلسفه و ادب‌های پرورش تعلیم تربیت که 16 تا سی دی یا 8 تا دی وی دی دو ساعت است و ضمناً یه مقدارم تولد تا 3 تا 7 بهتون توصیه میکنم. حالا اینا رو هم نمیخواید بشنوید، یه کتاب یا یه سی دی های دوستان خوب دیگری که هستن رو ببینیدش و بشنویدش. یه مقداری من با شما از روی فحوای صحبتاتون اختلاف جدی برای کار پرورش تعلیم تربیت دارم، یعنی میترسم به جایی که موضوعها درست بشه بدتر و خراب بشه و اون وقت با فرزند گرفتار و بیمار روبرو بشید. ولی لطفاً و حتماً هم خانواده رو چک کنید، هم یه روانشناس یا ترجیح من یه روانپزشک رو ببینید. برام به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میتونم با دفترتون تماس بگیرم؟
لطفاً حتماً با کمال میل. تمام.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سال نو 2012 میلادی بر همه شما مبارک. کاباره تهران The House of Legends با افتخار ارائه می دهند شنبه 31 دسامبر. مرد اول موسیقی پاپ شهرام شپره.
اگه تو دست تو بدی تو دستم، یه روزی بذاری به تو برسم، جونم و نخوری دروغی قسم.
پدیده جدید موسیقی جولیت.
آینه چهره من درون تو.
یادآور ویکند آرمین.
آن گل سرخی که داری.
و به همراه گروه رقص‌های شرقی 2012 New Year Celebration at Kabare Tehran. شماره اطلاعات و رزروشن 818-985-5800.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
بابا چی خبر؟
آمدم بگم تلکام هاست نرخ مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا و ایران رو به پایین‌ترین نرخ ممکنه تقدیم داده.
چطور؟
بله، از این پس تلکام هاوس مکالمه از سراسر آمریکا به تلفن‌های دستی اروپا را برای هر دقیقه 9.9 سنت و تلفن‌های دستی ایران را 12.9 سنت تقدیم می‌کنه.
راست میگی؟
دروغم چیه؟ تلکام هاوس
1-800-818-7000 1-800-818-7000.
So glad we left that stupid party. No joke. Hey baby, are you an overdue library book? Because you got fine written all over you.
Ugh, barf. What about that girl with the hoop earrings?
Ridiculous. When she was dancing.
Megan, look out! Look out!
Oh my God, Becky. Becky, are you okay?
My arm. I think it's broken.
Can you bend it?
It's already bent. In the wrong direction.
I can't believe this. I'm so sorry. I only had a few drinks. I was just buzzed.
Really? Just buzzed?
Yeah, I swear.
Well, in that case,
my arm is fine.
Ah, that's better.
You're really okay? You're serious, Becky?
No, genius. I'm not serious.
Ow! My arm, it hurts.
Buzzed driving. Maybe we should stop acting like it's no big deal. Buzz driving is drunk driving. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Transportation, the Ad Council, and this station.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمیناری تحت عنوان حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز سه‌شنبه 16 ژانویه، ببخشید دوشنبه 16 ژانویه که روز تعطیل هست، مارتین لوتر کینگز دی هست، در سالن اکرمن در UCLA برگزار خواهد شد. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست و دو پسر من پرهام و فرید و من در خدمتون خواهیم بود. برنامه به زبان انگلیسی و فارسی است. بنابراین دوشنبه 16 ژانویه 6-9 بعد از ظهر در UCLA کنفرانس حقوق بشر به زبان انگلیسی و فارسی با پرهام و فرید و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست. همچنین روز سه‌شنبه 17 ژانویه در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین سه‌شنبه 17 ژانویه 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کودک درون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
تا همون بودم که گفتم من یه طوریم رفتم جبهه، رفتم جبهه طوریم شد.
بله ببینید عزیز، ماجرا این هست که ما اگر خودمون داوطلبانه بخوایم وارد حریم جنگو،
نه من داوطلب نبودم.
بسیار خوب، اگر نبودیم بنابراین ما چیزیمون نبوده. اگر منو شما رو مجبور کنن که به جبهه بریم، ما دیگه خودمون انتخاب نکردیم. دوم، وقتی هم که رفتیم مهم این است که چقدر درگیر میشیم یا چه اندازه نمیشیم. خب حالا نه اونجا
مجبور بودم درگیر شم، میتونستم نشم.
خب همون، نه ببینید قسمت من و شما، ببینید من و شما رو فرض کنید به زور میبرن سربازی، بسیار خوب، اما این که من متوجه هستم، ولی این که من برم توی سربازی و بعد خودم سخت
شما سرباز بودین؟
بله من بودم عزیز. من خدمت سربازی رو 1967 رفتم در پادگان، عرض کنم که دانشگاه نظامی در فراهاباد، و اونجا یه ستاره هم بر دوش اون بوده، این تنها ستاره است که در آس...
منم همون ستاره رو بر دوشم گذاشتم.
بسیار خوب، بنابراین عرض کنم که بندم خدمت مقدس سربازی رو انجام دادم، ولی خوشبختانه
مقدس بود.
خب اونا میگفتن بسیار هم نامقدس بود، اصلا یه دلیل گرفتاری و بیچارگی ما هم همون خدمت وظیفه بود و ما نه تنها کمکی
بعد. نه مسئله من یه چیز دیگه است دکتر، مسئله من اینه که شما فرمایید مقدس بود، تقدسش کشتن.
من فکر میکنم خدمتتون عرض کردم که اونو میگفتن، بنده هم قبول ندارم، باهاتون موافقم، نامقدسم بود.
حالا من باید چی کار میکردم؟
من چه میدونم عزیز که چه میکردید.
نباید اون کاری که اونا میگفتن میکردم.
احتمالا وقتی که من شما یه وظیفه ای رو قبول میکنیم و بعد انجام میدادیم دیگه، بنابراین هر کاری کردید. حالا مشکلی که الان هست چه هست؟
دوباره برگشته.
چی برگشت؟
اون خاطرات بعد. خب بعد از 20 سال. چرا؟
نه اون برای این که عزیز من و شما وقتی یه چیزی در مغزمون میره که از بین نمیره. من و شما اگر الان میتونیم تصمیم بگیریم. نه شما میشه اجازه بدی. شما فرض بفرمایید که من و شما فارسی یاد بگیریم. میتونیم بعدا تصمیم بگیریم فارسی رو فراموش کنیم؟ نه، فارسی اونجاست. حوادث و اتفاقات گذشته میرن و اونجا پنهان میشن. برخی از اوقات فرصتهایی پیدا میکنن، شبا میان بیرون، بعد از یه مدتی اون حوادث بعدا در دوران روز میان. به همین جهت که ما این حوادث رو به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر یا به نیک اعتبار وحشت بعد از حادثه میشناسیم. یه مقدارم تکنیک های تازه پیدا شده که میشه ازش استفاده کرد و از شرش خلاص شد. به همین جهت که الان کسانی که سربازانی که از جنگ عراق و افغانستان میان، بیشترشون با یه همچین مشکلی روبرو هستن. این است که یه دوره هایی رو پشت سر میذارن و یه معالجاتی رو انجام میدن برای اینکه بتونن اون تأثیر بد و منفی رو که با خودش سم و زهر و انرژی داره رو در بدنشون به مقدار زیادی یا کاملا خنثی کنن و تا حدودی اونا رو به زندگی عادی برگردونن. بنابراین اون دسته ایشون که در این زمینه کار لازم رو انجام بدن، درست مانند کسی که استخون شکسته و پروی متخصص که بره کمکش میکنه بعد از مدتی بهبود پیدا میکنه، چنین میکنه. در غیر این صورت همیشه اونجاست و هر زمان که اتفاق خاصی بیفته ما ممکنه برگردیم و گرفتارش بشیم. مطلبی که میفرمایید متاسفانه که از گرفتاری های
اتفاق خاص منظورتون چی های دکتر؟ یعنی یه چیزی ببینم توی قطار زیرزمینی منحتن که توش نشستم؟
ما همیشه میتونه آدم من میتونم وقتی که فرض کنید توی ارتش بودم و توی سنگر
واقعا بودم قبول دارم
حالا من نمیدونم پرسشی که اگر دارید بفرمایید من در خدمت.
پرسش من اینه این آیا خود تنها خودم میتونم از شرش
نه.
رها بشم؟
نه، چون مثل یه جراحی است عزیز. من و شما اگر بخوایم مشکل دندان اون حل کنیم باید یه دندان پزشک حل کنه. خود ما نمیتونیم بریم توی دندانمون و اونجا کاری را که لازمه انجام بدیم. بنابراین بهترین است عرض کردم این تکنیک‌ها اصلا تکنیکایی است که یه مقداری با مسئله هیپنوتیزم همراه و رفتن به قسمت.
من عقیده ندارم به این
خب شما عقیده ندارید بنابراین کاری بکنید.
من یه وقت امتحان کردم دیدم نمیشم.
خب ببینید ماجرای هیپنوتیزم نشدن خیلی عادیه.
آره.
افراد
من دیدم که یه خود حالت بادگونه داره. نه یعنی نمیدونم الان یا شاید من نمیشم. من نمیدونم یا شاید من مغزم برای این نمیره. من نمیدونم.
به هر حال اگر به یه دکتری مراجعه کنید ممکنه ایشون توصیه بیشتری داشته. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید. بفرمایید خانم.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام. من خواستم اول بگم خیلی خوشحالم که بعد از این همه مدت تونستم بهتون.
حالا جالبه دو تا آقای دیگه هم هنوز رو خط هستن. امروز روز مردان بوده. شما یه دفعه سر کلتون از کجا پیدا شد؟
من الان اون لحظه که گفتین امروز خیلی خلوته دیگه
نگفتم خیلی خلوته. اولش من معمولا خطا پر بود. امروز نبود. وقتی عرض کردم پر شد ولی به اصلی آقایون پر شد. اون خیلی برام جالب بود چون من هیچ وقت حالا برنامه‌ای که هر 5 تا خط ما چون بیشتر نداریم بعد جالب این بود که نفر ششم و هفتم آقا بودن الان یه آقایی هم از ایران تلفن کردن. بنابراین همینجوری جاها که خالی میشه دوستان خوب عزیز مردان بالاخره به صحنه اومدن. حالا شما خوشبختانه شما خوشبختانه
خسته نباشید آقای دکتر. من یه مشکلی دارم. من الان 17 سالی که ازدواج کردم متاسفانه الان یه جورایی به آخر خط رسیده منتها با 1001 مشکلات. من
شما چند
سالمه؟
سی و چند سال؟
35 سالمه.
ایشون چند سالشون همسرتون؟
39 سال.
بچه چی داری؟
خوشبختانه بچه نداریم و علت اینم که بچه دار نشدیم من که من همیشه احساس میکردم که یه خلایی توی زندگی ما هست.
یعنی اینقدر طول کشیدم جور متوجه خلا هم باشید؟ 17 سال؟
متاسفانه خیلی آخه مشکلات برهم داشتیم.
فرقش چیه؟
یعنی ما از ایران دقیقا 17 سال پیش اومدیم بیرون و یه مهاجرت 2-3 مرحله‌ای داشتیم. الان من دارم زندگی میکنم ولی اول 2-3 جای دیگه قبلا بودیم.
کجا بودید ببخشید نفهمیدم فرمودی کجا تشریف؟
ما اروپا اول زندگی میکردیم بعد اومدیم اینجا.
چه مدتی اومدید امریکا؟
10 ساله که من توی امریکا زندگی میکنم.
خب شما خودتون چی خوندید چه میکنین؟
من متاسفانه موقعی که از ایران اومدم تازه دیپلممو گرفته بودم و وقتی اومدیم از ایران بیرون از طریق مهاجرت هیچ کاری نتونستیم بکنیم. یعنی مجبور شدیم هر جایی بودیم مجبور شدیم کار بکنیم خودمون رو جمع جور کنیم. دوباره از اروپا مهاجرت دوم برمون اتفاق افتاد. اینجا هم همینطور و شوهر من موقعی که من بهش میگفتم من باید برم هنوز جوونم و باید برم یه درسی بخونم هیچ وقت موافق این مسئله نبود. همیشه میگفتش که درس خوندن مال تنبلاست. اینایی که نمیخوان کار بکنن میرن درس میخونن.
ببینم آدم هایی که درس بخونن که بعدا میرن کار میکنن نه؟
بله ولی میگفتش که کسایی که میخوان درس بخونن یه دوره تنبلیه که باید پشت سر بذارن که نخوان کار بکنن.
آخه هیچ وقت ایشون گفتن که ولی نه صبر کنید. اولا درس خوندن برخی از اوقات خیلی مشکل تر خودشون میتونستن اون تنبلی رو بکنن چه اشکال داشت. دوم ایشون وقتی درس میخوندن که با همون کارشون درآمد ممکن بود 2 برابر و 5 برابر پیدا کنن.
دقیقا منتهایشون میگفتن نه ما الان در مشکل در یه حالتی هستیم که یه مقدار از فاینانشالی مشکل داریم باید کار بکنیم اول زندگیمون رو بسازیم. منتها این زندگی هیچ وقت ساخته نشد متاسفانه با این کار کردنم. و هنوز همون مشکلات فایننشالی هستش. در صورت ایشون یه خصوصیات اخلاقی داشتن که همیشه هر کاری هم من تو زندگی میکردم برای ایشون هیچ وقت ایناف نبود. همیشه خیلی همیشه آخرش میگفتن تو هم مثل مادر من منو دوست نداری، مثل فامیل من هستی، تو هیچ وقت منو به چشم شوهر نگاه نمی کنی، فامیل تو هیچ وقت منو به چشم خانواده نگاه نمی کنن و هیچ وقت هپینس نداشتین. یعنی هیچ وقت هیچ چیزی براش متاسفانه خوشحالی نمی آن. در هر صورت به جایی رسید که وقتی ما اومدیم اینجا این آقا مشکل الکل هم پیدا کرد. کار زیاد می اومد خونه، دو تا سه تا چهار تا آبجو می خورد، کم کم اینجوری شروع شد، کم کم یه مقدار هارد لیکور بهش اضافه شد، تا جایی که دیگه کاملا مثل یه آدم الکلی الکل می خورد. وقتی من بهش می گفتم که این تو خیلی زیاد مشروب می خوری، می گفت به تو مربوط. و قبل از اینکه ما اینجا بیایم این یه مقدار درگیری های مثلا حتی معمولیمونم، حرف های معمولیمونم مثلا به این میرسید که دستش روی من بلند میکرد. منتها روزایی که الکل میخورد اینجا که اومده بودیم دیگه خیلی بدجور بود. یعنی کوچکترین مسئلهی باعث میشد که از کوره در بره، یه چیزی رو پرت کنه، یا اینکه مثلا دست بلند کنه. و من اینجا هیچ کسو نداشتم، خانواده اینجا زندگی نمی کنم، متاسفانه هیچ طرفین هیچ کدوم فامیلی اینجا نداریم ما. و اینکه خب یه سری دوستایی داشتیم که می اومدن می رفتن، چون ایشون اصلا دیدگاه خوب نسبت به دوست داشتن و اینکه مثلا بالاخره یه لیبلی به آقایون خانوما همه می زنه. مشکل ایشون از اینجا شروع شد که ایشون یه مشکل جنسی هم داشت، ولی همیشه منو به من میگفتش که مشکل شماست، شما باید برید دکتر. و من وقتی با دکترم در میون گذاشتم، دکترم گفتش که اگر ایشون فکر میکنه که شما این مشکل داری، خودش هم باید بیاد، ولی هیچ وقت واقعا زیر بار نمیره. و این به این مسائل تا جایی رسید آقای دکتر که من انقدر از این میترسیدم که تا با ما حرفمون میشد سر حتی اولا که میگفت صحبت نکن، اصلا نمیخوام صداتو بشنوم، نمیخوام تو با من صحبت کنی. بعد اگر مثلا ما مسائلمون یه وقت چیزی میشد، با مثلا به دعوای چیزی میکشید، انقدر داد میزد و عصبانی میشد که من همیشه بی نهایت میترسیدم ازش. یعنی یک حالت عجیب ترس همیشه توی من ایجاد میکرد. از اونجایی هم که متاسفانه وقتی آدم مهاجرت میکنه و کسی دور و برش نیست، هیچ واقعا کسی نداره که بهش بره این چیزها رو بگه. من خودم خیلی هم همیشه سعی میکردم که مشکلاتمون رو خودمون حل کنیم و هیچ وقت نمیرفتم به کسی در میون بذارم. سالها از این مسائل گذشت و امروز ما جایی هستیم که چند وقت پیش این آقا دیگه کم کم وقتی حرف میشد چاقو برای من بردم، تا اینکه رسیدیم به جایی که یه روز صبح با من دعوا کرد و منو کتک زدم، من از خونه بیرون انداخت، من مجبور شدم برم از اینجا و رفتم پیش خانوادم. وقتی رفتم پیش خانوادم دوباره تلفنو که من اشتباه کردم برگرد، من بدون تو میمیرم و من قول میدم برم تراپی کنم، میریم روی زندگیمون کار میکنیم، من قول میدم که حتما روی همه چیز برم کار کنم. و من دوباره برگشتم. چند روزی بعدش نشد که دوباره یه دعوای مفصلی شد و همه چیزا دوباره همون چیزا اتفاق افتاد که من مجبور شدم دوباره از خونه برم بیرون. الان ایشون میره تراپی، الان یه مدت 6 ماه هستش که میره تراپی. خب نمیتونم بگم تغییر نکرده دیگه، از اون به بعد فیزیکال نشده، ولی خب اون حرفا، اون مشکلات و اون دعوا همچنان جای خودشو داره، یه مقدار شکلش عوض شده. و واقعا نمیدونم، اصلا موندم نمیدونم چیکار کنم. الان من واقعا میخوام 100% از این زندگی برم بیرون، یعنی میخوام طلاق بگیرم. اون تا من قبل تو این تمام این 17 سال من کار میکردم، کارهای خودم رو داشتم و اخیراً یک سال و نیمه که ایشون، من با ایشون کار میکردم یک سال و نیمه اخیرو. الو؟
بله بفرمایید.
ببخشید. و فکر میکنم که با کار کردن، چون واقعا دیگه 24 ساعت هم دیگر میدیدیم، مشکلات یه مقدار بیشتر شد. الان به جایی رسیدم که میخوام جدا بشم و ایشون خیلی اذیت میکنه، یعنی هی میگه نه باید سپریت بشیم، سپریت زندگی بکنیم، بعد از اون بریم برای جدایی که هر کسی راحت‌تر به این محل برسه. ولی من میدونم دوباره یه چیز کش دادنی بی خودیه این سپریشن، و این که من برم برای خودم ایشون بره برای خودی زندگی بکنه یه چیز واقعا نامفهومیه دیگه. و اینکه ما از ایران اومدیم به اینا گفتیم، به ما اینجا وقتی خودمون رو معرفی کردیم گفتیم زن شوهر هستیم، ولی چون اینجا ازدواج نکردیم دلیلی من به طلاق نمیدونم. طلاق گرفتن چیز خیلی درستی به نظر نمیاد.
آخه سرکار خانم شما یه حرفایی میزنید که همه دوستانم همینجوری هاج و واج موندن. شما اصلا چی دارید میگید؟ یعنی من یه دوران شکنجه رو همینجوری دارم پی میکنم، بعدم ایشون یه افکار عجیب و غریب دارن، شما افکار عجیب و غریب تر، مثلا نفهم چی میگید. راجب کدام ازدواج شما صحبت کنید؟ یار از طلاقش ناراحتید؟ مقصودتون شکنجه‌ای بوده که شما دو تا برای هم داشتید؟ اسم این ازدواج بوده که حالا طلاقش بده؟ روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم. با این نگاه که نمیشه با مسائل دنیا برخورد کرد. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
به پاس استقبال بی‌نظیر شما از مراکز لیزر تراپی درمابر، هم‌اکنون می‌توانید علاوه بر خرید 4 جلسه و دریافت 4 جلسه رایگان از بهترین قیمت و سرویس در هفته آخر ماه دسامبر 2011 برخوردار شوید. در مورد این پکیج استثنایی با مراکز درمابر در انسینو و اورنج کانتی تماس بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411. کتاب را باز می کنیم، هر 365 برگ آن سپید است. با یاری هم واژه های عاشقانه، عارفانه و عالمانه را در آن می گنجانیم.
کتاب را فرصت دوباره نامگذاری می کنیم و فصل اول را با سرلوحه سال نو آغاز می کنیم و سپس فصل دیگر و فصل دیگر. هر فصل شیرین تر، شگفت انگیز تر و صلح آمیز تر.
ما در رادیو KIRN کوشش میکنیم که همانند 12 سال پیشین صادقانه و بی‌آلایش خدمتگزار شما باشیم.
جشن‌های زمستانی به تک تک شما شنوندگان مبارک باد
و سال 2012 مبارک همه مردم جهان.
سال نو 2012 میلادی بر همه شما مبارک. کاباره تهران The House of Legends با افتخار ارائه می دهد شنبه 31 دسامبر، مرد اول موسیقی پاپ شهرام شپره.
اگه تو دست تو بدی تو دستم، یه روزی بذاری به تو برسم، جونم و نکنی دروغی قسم.
پدیده جدید موسیقی جولیت،
آینه چهره من درون تو.
یادآور ویکند آرمین،
آن گل سرخی که داری.
و به همراه گروه رقص‌های شرقی 2012 New Year Celebration at کاباره تهران. شماره اطلاعات و رزروشن 818-985-5800.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم، خب من اصلا این زندگی رو باور نمیکنم از شما سرکار خانم. یعنی شما به دلیل به نظر من و احتمال زیاد کودکی آسیب خوردید، شدید تحت کنترل بودید، تنبیه شدید، بنابراین به زندگی مبتنی بر تنبیه و تحقیر همینجوری تن در دادید و بعدم به دلیل مهاجرت و اینها به هر حال خودتون رو به اینجا رسوندید. الانم این که همسرتون میرن بلو دکتر خیلی خوبه، ولی شما هم باید برید، ولی یک کسی هم باید به شما بگه ما یه دونه زندگی بیشتر نداریم اینجا و باید ازش مواظبت و مراقبت کنیم، نه علیه کسی ولی از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. شما نکردید، شما با یه به نظر من این مطالبی که همسرتون شما گفتید از جانب ایشون، شما با یه تصورات و تخیلاتی که نه واقعی است نه عاقلانه است برخورد کردید و همینجوری وضع رو ادامه دادید و به اینجا رسوندید. الانم من نمیدونم اگر میخواید بفهمین مسئله چه است یا پرسشتون چه، در خدمتون هستم.
نه الان میخواستم ببینم که واقعا چی کار باید بکنم، باید خیلی زودتر از این دندون خراب رو باید بکشم بندازم بیرون.
من نمیدونم، من که توصیه جدایی یا بودنتون رو ندارم، ولی باید برید کسی بهتون بگه که جنبه‌های مثبت و منفیش چیه. ولی آخه شما عزیز، شما علائم سیندروم یکسایی نشون میدید که تمام عمرشون شکنجه شدن، شکنجهگر رو دوست دارن، اصلا شکنجه رو به عنوان نوع زندگی میشناسن و این کاملا شناخته شده است. یعنی به اون اصلا عادت کردید، یعنی شما تمام چالش زندگیتون این بوده که چجوری میتونید یه جنگی رو که توش هم همیشه بازنده بودید رو آغاز کنید، بعدم آرامش بعد از این طوفان براتون لذت بخش بوده. من نمیدونم ویژگی روانیتون، بذارید به شما بگم، بسیاری از دوستان هستن که الان به شما رو شنیده تا یک روز تو همچین زندگی نمیموندن که بمونن مثلا برخورد این چنین با هم دیگه داشت باشن. برای ایشون
دقیقا متاسفانه همین خیلی از مشکلات ما این بود که همش در مسیر بودیم و این خیلی متاسفانه
چی در مسیر بودید از این چه؟
آدم یه حالت عادت میکنه به
نه ملاقات در مسیر بودی مقصودتون چیه؟
منظور این که توی از جاهای
چه ارتباطی
باید؟ در حال کوچ کردن
مثلا چه ارتباطی؟ شما با مساری روبرو میشه، آدم دلش که درد میگیره چه بخواد در حال حرکت باشه. آخه ببین شما بهانه میارید این کار، مثلا شما داشتید یه مأموریت جهانی انجام میدادید که نمیتونستید اون رو فدا کنید و کوچ نمیکردید، مشکلتون حل میکردید. بله، اصلا چه ضرورتی داشت؟ چه فرقی میکنه؟ شما فکری با جابجایی چه مسئله حل میشه؟ ما اگر میتونستیم خودمون رو با خودمون نبریم خیلی خوب بود آدم بره یه جای دیگه، ولی اگر خودشو با خودش میبره چه فرقی میکنه؟ صبح که بلند میشه باز همون آدم است و در زندگی زناشویی همسری که روبروی شماست. چه تو این اتاق باشید که به سمت شرق، چه اتاقی باشید در یک کشور دیگه که به سمت غرب. نه ببینید، ایناست که عرض میکنم مثلا واقع بینانه نیست یا توضیحاتی که میدید. یعنی 17 سال من برای 17 ساعتش هم حرف دارم، 17 دقیقش هم حرف دارم، 17 سال آدم در مسیر این که ببینه چه میشه، چی میشه. الان هم خودتون هم همسرتون دارید دکتر، برای اینکه به نظر من قرار هست که کمک بگیرید. شما با موضوعا به درستی برخورد نمی کنید، به خودتون و ایشون هر دوتون میتونید بیشتر و بیشتر آسیب بزنید و حالا که ایشون دارن کمک میگیرن شما همین کارو بکنید. امیدوارم به توافقی برسید در مسیری که صلاح هر دوی شما چه هست و اونچه که خیر و صلاحتون هست حداقل از این به بعد انجام بدید. به هر حال موضوع خود باشه. خوشا شما تو تمنا خیر. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم.
بفرمایید. فعلا لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتونم جان.
بله آقای هلاکویی
جان،
من طبق اون یه روانپزشک رفتم.
آها.
یه نشانه هایی از افسردگی وسواس دارم. خب بعد ولی در ورای اینها خودم الان یه چندین سال از عدم قدرت تصمیم گیری رنج میبرم.
آه اینا نتیجه همون عزیز، نصب کنید. من اگر مضطرب باشم ترس از اشتباه و شکست و حرف مردم دارم. من اگر افسرده باشم اون شور و شوق و هیجان و خوشبینی و امیدواری ندارم. بنابراین اگر شما به من بفرمایید که من آدم افسرده ایم و مضطربم و نگرانم و یا وسواس دارم، من حتما میگم از 10 تا آدم 9 تاش برای هر تصمیم گیری عادی معمولی هم دچار زحمت میشه. یعنی اینا نتیجه اون عزیز، یعنی درست پس که من بگم پام شکسته میتونم راه برم. بنابراین اگر میخوام مسئله رو حل کنم باید افسردگی و استراب و وسواس هم از بین ببرم.
بعد آقای دکتر
جان،
این که مثلا گاهی اوقات یه تصمیم میگیرم که یه کاری رو انجام بدم، خب بعد انگیزش هم دارم، بعد این انگیزه برای من میمونه مثلا یک روز یا دو روز، ولی روز سوم مثل اینی که همه چی نقشه براب میشه. این دلیلش چیه؟
ببینید عزیز، دو تا مسئله است. اولا انگیزه در ما یعنی این که میخوایم یه کاری بکنیم و هدف درمان نتیجه احتیاجه. یعنی من بس. به دلیل اینکه احتیاج دارم چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی انگیزه پیدا کنم. درست مثل آدمی که متوجه میشه گرسنه است یا به زودی گرسنه‌اش خواهد شد، پامش راه میفته بره غذا پیدا کنه. پس یه دلیلشونه. نه اجازه بدید. بنابراین روزی که من انگیزه برای یه کاری پیدا میکنم یا هدف، برمیگرده به احتیاج. حالا برخی از اوقات اون احتیاج رو بعد از این مدتی ندارم، پس موضوع انگیزه منتفی است. درست مثل منی که میخواستم راه بیفتم برم غذا، یه کسی در میزنه برای من غذا میاره، خب بنابراین من دیگه بیرون نمیرم. اما نکته دوم اینه که من انگیزه دارم به وجود میاد که یه کاری بکنم و یه تصمیم میگیرم، اما بعد وقتی که موقع پرداخت هزینش میشه که حالا باید کاری بکنم و کوششی بکنم و رنجی بکشم و خودم رو محدود کنم و کارهای دیگه نکنم، نمیکنم. درست مثل این که بر من این میل پیدا میشه که میخوام زندگی بهتری داشته باشم، پس برم درس بخونم تا بتونم از این طریق درآمد خودم رو بیشتر کنم، بنابراین پا میشم و با انگیزه میرم دانشگاه تا ثبت نامم میکنم. اما فردا صبح که قرار شد پاشم و برم سر کلاس، ترجیح میدم بخوابم. روزی هم که تازه سر کلاس رفتم حواسم اینور اونوره، بعدم وقتی من گفتن حالا باید بشینی شنبه و یک شنبه یا حالا جمعه در ایران تمام روز تفریح نری و بشینی کتاب بخونی، من فکر میکنم من برای چی این کار بکنم. بنابراین من اینجا انگیزه رو از دست ندادم، ای بسا احتیاج و هدفم سر جاشه ولی هزینه‌شو حاضر نیستم بپردازم. چرا؟ برای که من از کودکی و با توجه به شخصیت و ویژگی‌های روانی یه آدمی هستم که برام پرداخت از این مشکله، این که رنج بکشم، درد ببرم یا خودم رو محدود و مقید کنم تا نتیجه داشت باشه، اهلش نیستم. اینی که مانند یک کشاورز بیام گندمی که دارم بکنم زیر خاک و ازش استفاده نکنم به این امید که چند ماه دیگه از یه دانه گندم 10 تا یا 20 تا دانه گندم پیدا کنم، اهل این کار نیستم. پس بنابراین گندمم رو میخورم، نتیجتاً بدن گرسنه میمونم. یعنی چیزای دیگه هم میتونه باشه، یعنی وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی چون در چارچوبی است که خود شما داری صحبت میکنید، ما معمولا با تغییر نظرمون درباره احتیاجمون انگیزه و هدفمون رو تغییر میدیم یا ممکنه به وجود بیاریم یا از دست بدیم. ما با در وقت تصمیم گیری ای بسا چون در ذهنمون و در نوعی خلع تصمیم میگیریم، میگیم خب من میرم دانشگاه درس میخونم یا میرم ورزش میکنم، اما وقتی موقعش میرسه که باید کارهای دیگه نکنم و این کاری که اگر برای من دردآور و رنجآور انجام بدم، میبینم حالا به اون اندازه در من انگیزه نیست. چرا؟ برای که من بهم بگن که فرض کنید اگر چون در ایران تشت دارید مثلا ساعتی 100,000 تومان بهتون میدن، خب من میرم سر کار، ولی گفتن 1 تومان میدم که سر کار نمیرم، دلیل نداره باشم رو برم، من برم 1 ساعت کار بکنم ولی 1 تومان اون نمیرم. بنابراین بعد برمیگرده به هزینه‌ای که باید بکنم که 1 ساعت کاره و پاداشی که در مقابلش بگیرم. به همین جاست که همیشه میشه با کم کردن هزینه یا درد و رنج و یا افزایش پاداش آدما رو به کارهای باز داشت، به کارهای واداش و از کارهای باز داشت و خیلی عادی و طبیعی است. بنابراین شما قرار عزیز اولا بیماری رو از بین برید، دوم در شرایط آرام با علم، یعنی اون کسی که علم داره یا پیداش کنید، با اطلاعات، با مشورت و با فکر کردن تصمیم بگیرید و بعد با خودتون این قرار رو بگذارید که آسمون بیاد به زمین، زمین بره به آسمون، این کارو میکنم. یعنی من تصمیم گرفتم برم دانشگاه، میخواد چه خوشم بیاد چه بدم بیاد باید این کار بکنم. من تصمیم گرفتم هفته 15 ساعت باید درسامو بخونم تا بتونم موفق بشم. اگرم نمیخوام این کارو بکنم باید بشینم، حق ندارم تلویزیون تماشا کنم، با کسی حرف بزنم، تلفن رو هم میکشم، میشینم کتاب باز کنم، جلوام نمیخونم، ولی نمیتونم کار دیگه ای بکنم. چون ما قراره به نوعی خودمون رو مرتب کنیم، منظم کنیم، اون سلف کنترل رو، یعنی کنترل خودمون رو یا سلف دیسپلین رو، انضباط خودمون داشته باشیم. ولی همه ما هر زمان که برسه به کاری که هزینه داره و یا احتمالاً دردآور و رنج‌آور، خب نمی کنیم. آدمایی تو زندگی موفق شدن که با این واقعیت روبرو شدن که ناورد رنج گنج میسر نمی شود. پس اگر گنجی میسر نمیشه بدون رنجی، پس من و شما قرار حرکت بکنیم و این رو به عنوان یه واقعیت بپذیریم. حالا بسیاری از ما سر این رنج چونه میزنیم، بسیاری از ما انتظار گنجی بیشتر رو داریم یا از جای دیگر رو داریم، بنابراین رنج نمیبریم. ولی مورد به مورده، مثلا فرض بفرمایید شما نمیدونم چند سالتونه، اشاره کرد چند سالتونه شما جان؟
سی سال.
خب ببینید مثلا فرض کنید شما مهمترین موضوع تو زندگیتون، مگر شرایط خاصی داشت باشید، یک داشتن یک دانایی و توانایی یا علمی یا حرفه‌ای است و بعد کاری. یعنی این اصل زندگی شماست. چون ما تو دنیایی هستیم که این در حقیقت برای بیشتر مردم حواس یا خونه، نباشه آدمو میکشه. پس شما باید بر اساس استعدادی که دارید، قابلیتایی که دارید، امکاناتی که دارید، دری که به روی شما بازه، تصمیم بگیرید چه رشته‌ای می‌خواید بخونید، یا اگر رشته‌ای خوندید یا نخوندید یا هر چه کاری می‌خواید بکنید و اون رو جدی بگیرید. یعنی بدونید مثلا 8 صبح 9 صبح تا 4 5 6 بعد از ظهر شما وظیفتون کار کردن تموم شده رفت. نه تلویزیون داریم، نه دوستان داریم، نه خیابون گردی داریم، هیچ. برای که رای غیر از این نیست. یه دنیاییست بسیار جدی که ما قراره 8 ساعت کار بکنیم، 8 ساعت هم فعالیت های طبیعی از جمله خواب توش هست، 8 ساعت هم انتخاباتی میتونیم داشته باشیم و گزینه اینجا اونجا داشته باشیم، ولی غیر از این رای نیست عزیز. ما معمولا به موضوع اینجوری برخورد نمی کنیم. جان
آقای دکتر، ببینید من حتی مثلا خط سیری که برای خودم در نظر گرفتم میدونم چیه، چون من کارشناس مثلا لیسانسمو گرفتم، بعد خودم هم میدونم که تو مدیریت مثلا میتونم آدم موفقی باشم. ولی نمیدونم یه چیزی کمه مثلا.
نه ببینید عزیز، نه با حرفایی که شما من زدید میتونم چی کمه. اولش اگر شما افسردگی دارید انرژی ندارید. ببینید شما یه اتومبیلی است که میخواید رانندگی بکنید، تو شب تاریک چراغتون سوخته یا چراغتون فقط یه متر جلوتون نشون میده، خب معلومه با سرعت نمیتونید برید و بعدم نگران میشید که تصادف کنید که حق دارید. شما حرفایی که به من میزنید نشون دهنده اینه که یه وجود احتمالاً خسته یا شکسته‌ای دارید که خودتونو میکشید و اگر بقیه آدما با پاشون راه میرن شما دارید با دستتون راه میرید، خب معلومه دردآور عزیز. در حالی که اگر یه چرخشی شما بکنید که به جای با دست راه رفتن با پا راه برید، نجات پیدا میکنید و این لازمش درک واقعیت است که کجا قرار گرفتید. اگر افسردگی دارید، این افسردگی یک دارو درمانی میخواد، دو روان درمانی میخواد، سه خواب شما، تغذیه شما، ورزش شما باید به عنوان یه اصل اساسی تو زندگیتون باشه، و چهار روابطتون رو با دیگران باید تنظیم کنید، از پدر و مادر و بقیه گرفته، و شرایط و موقعیتتون رو اگر یه جایی هستید که آزارتون میده، مانع شماست، تغییرش بدید. اگه اینا تغییر پیدا کنه افسردگی از بین نمیره. یعنی تنها با دارو که مشکل حل نمیشه، روان درمانی که معمولا مشکلی حل نمیشه، این مجموعه باید کار بکنه. اگر آدم مضطرب و نگران هستید، ریشه‌های این اضطراب رو باید شناخت و باید باش برخورد کرد و از خودتون دور کنید. درست پس که اگر یه میخی تو پای من و شما باشه، باید درش بیاریم تا بتونیم راه بریم. ما که نمیتونیم همینجوری بگیم حالا فهمیدیم میخ داریم ولی راه میریم، این کار شدنی نیست. طبیعت به ما اجازه رو نمیده، درد به ما این اجازه رو نمیده، واقعیت اجازه نمیده. بنابراین عزیز، با یه کسی صحبت کنید. اگر واقعا ماجرای افسردگی است، بیماری رو باید از بین برید. شما به من نگید که من چون دوست دارم فوتبال بازی کنم با پای شکسته میخوام برم، کار شدنی نیست، آسیب بیشتری هم به خودتون میزنید. پس بنابراین قدم اول، اگر فرضو من بریم بگیرم که شما زمینه ای برای افسردگی و استراب وسواس دارید، دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید و تغییرات اساسی و بنیادی تو زندگیتون برای که خلاص بشید. همه جانبه باید به این مشکلات حمله کنید. پارو که شما درست کردید، حالا میتونید تصمیم بگیرید میخواید برید فوتبال بازی کنید یا بسکتبال، امروز بازی کنید یا فردا.
آقای دکتر
جان،
ببینید من یه پروژه رو مثلا اگر فرض کنید رو به صورت پروژه شروع کنم، آیا زمانی میرسه که یه ساعتی از بهبود برسم که بتونم موازی با این کارهای دیگه هم شروع کنم؟
بذار من به تو راحتت کنم عزیز. مادام که مشکل تو افسردگی و اضطراب وسواس باشه 100%، یعنی اینا گرفتاری ها و بیماری های کاملا شناخته شده قابل معالجه خلاص شدنی. من با صدها موردش روبرو بودم که رفتن و خودشون هم باورشون نمی شده. و مهم اینه که در راه باشی عزیز. یعنی شما یه روانشناس میخوای، اگر ایشون تشخیص داد دارو میخوای که شاید به نظر من بخوای، یه روانپزشک هم دارو بده، کار تراپی رو شروع میکنی، خوابتو مرتب میکنی، ورزش به نظر من برای شما روزی یکی دو ساعت از هر دوایی مهمتره. روزی یکی دو ساعت و قصد از ورزش حتی میتونی اینجوری باشه که تون راه بری، دوست داری بیا تو خیابون با سرعت راه برو، همین، هیچ کار دیگه هم نمیخوام بکنی. مهمش اینه که قلب تو شروع کنه به زدن. یه 2 تا 40 دقیقه، 2 تا 1 ساعت رو میتونی ای داشته باشی، چون چاره غیر از این نداری. برای که او هست که تغییرات بیوشیمی مغز تو موجب میشه، اونه که به تو انرژی میده، اونه که به تو فرصت و جرأت درگیر شدن با موضوعا و مسائل میده، برای که تو رو خوشبین و مثبت و امیدوار میکنه. یعنی به همین سادگی. نتیجتاً دارو سر جای خودش، روان درمانی برای مسائلی که ذهنت رو مشغول میکنه سر جای خودش، از این طرف ورزش ته، بعد خوابت رو مرتب میکنی، کوشش میکنی سر شب یه موقع بخوابی، با بیدار شدن به موقع خواب رو تنظیم میکنی، تغذیه تو هرچه بیشتر آب و سبزی و میوه و اینا بیشتر میخوری تا اینکه موادی که احتمالاً برای بدن تو اونقدر مناسب نیست. اگر روابط آزاردهنده هست ترکش میکنی، اگر خونه عمودایی میری ناراحت میشی دیگه نمیری یا کمش میکنی، اگر شرایط و موقعیتی است که احساس خوبی نمیکنی اون شرایط و موقعیت رو در حدی که برات ممکنه تغییر میدی، ولی اگر همه جانبه بهش حرکت کنی حتی به 6 ماه نمیرسه عزیز. یعنی شما میتونید کاملا از این بابت خلاصی، چون دست و پای خودت رو بستی یا بستن و بنابراین باز کردن این تنابها مشکل حل میکنه. چون تو ایران هستی سی دی دی ویدیوهای من برای افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت رو یکی دوبار بشنو و بعدش چون بهت فرصت میده که سوالتو بهتر مطرح کنی، جواب دکترتو هم بهتر بگیری، من مطمئن هستم که حرکت میکنی میری. بی خودی هم این نگاه مایوس رو به خودت نگیر. منم اگر با من آشنا باشی میدونی ابدا به دنبال تشویق و امیدوار کردن آدما نیستم به هیچ وجه. من واقع بینانه میخوام با موضوع برخورد کنیم و تو توان حل این مسئله داری، فقط شروع کن. مطمئن باش 6 ماه دیگه این وضعیت‌ها رو اصلا نداری، حتی به عید نوروز نرسیده میبینی که به مقدار زیادی از شر بسیاری از اینا خلاص شد. به هر حال برات آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. متشکرم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. 888-644-0404
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
Stage 1 production presents New Year Celebration. با شاه گل موسیقی پاپ، شهرام سنتی و هلن دلنشین صدای عشق. شنبه 31 دسامبر، یونیورسال هیلتون هتل، لس آنجلس. شهرام سنتی و هلن، دو ستاره با هم و در کنار هم در بیاد ماندنی ترین شب سال، شنبه 31 دسامبر، December 31st 2011 with شهرام سنتی and Helen. فروش بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت stageoneproduction.com. تلفن اطلاعات 818-395-1414.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سمینار حقوق بشر یا اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز دوشنبه 16 ژانویه که روز تعطیل هست، مارتین لوتر کینگز دی هست، در سالن اکرمن در UCLA برگزار خواهد شد. این سمینار آزاد و رایگان هست ورودش، و پرهام و فرید دو پسر من و من در خدمتتون خواهیم بود. برنامه به زبان انگلیسی و فارسی است و فرصتی هم به جهت پرسش و پاسخ. بنابراین روز دوشنبه 16 ژانویه به همت انجمن دانشجویان دانشگاه یا UCLA از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر سمینار حقوق بشر برپاست، ورود آزاد و رایگان هست. همچنین از روز سه‌شنبه 17 ژانویه کنفرانس کودک درون رو من در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. این کنفرانس با 5 تجربه و هیپنوتیزم و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی همراه هست و ورودیه اون هم برای 24 ساعتش $100. بنابراین سه‌شنبه 17 کودک در اون 7:10 بعد از ظهر در المپیک کالکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از برنامه های بسیار خوبتون تشکر میکنم.
خواهش من بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم ببینم که یه پدر و مادر تا چه حدی اجازه دارن در انتخاب همسر برای بچه‌هاشون به اونا کمک یا حتی دخالت کنن و اصولا برای انتخاب همسر به چه نکات و ویژگی هایی بیش از همه با توجه کرد.
بله ببینید عزیز، من فکر میکنم که ما اگر در شرایط عادی هستیم و فرزندان عادی و معمولی داریم، خودمون آدم عادی و معمولی هستیم، ما مثل همه عوامل دیگه میتونیم به فرزندان اون افراد رو معرفی کنیم. یعنی من هیچ مشکلی نمیبینم که پدر و مادر یا همسایه یا دوست یا اینترنت به پسر و دختر من و شما کسی رو معرفی کنن و این شامل حال پدر و مادرم میشه. اما بعد از اون تا زمانی که اونا از ما سوالی نکردن و نظر ما رو نخواستن حرفی نداریم و اون زمانی که اونا دارن جدی میشند و ما هم یه شناخت آگاهی از فرزندمون و اون آدم تا حدودی پیدا میکنیم، میتونیم نظر و عقیدمون رو یا سوالات مناسبی رو که با طرحش فرزندمون رو متوجه میکنیم که احتمالاً به چه نکاتی باید بیشتر توجه کنه یا چیزایی به دنبالش باشه کمکشون میکنیم. ولی دخالت اصلا، این که من و شما موافقت یا مخالفتمون رو غیر از بیانش و دلایلمون به صورت جنگ و جدال در بیاریم، نه. برای این که ما در دنیایی هستیم که اولا معلوم نیست نظریات ما درست باشه، دوم برفرض که نظریات ما درست باشه، معلوم نیست که فرزند من و شما اصلا به دنبال این نظریات درست باشه و گفتگوی ما اصلا نقشی و یا تأثیری داشته باشه. تازه برفرض که حتی نقش و تأثیری داشته باشه، برای موارد بعدی معلوم نیست کاری بکنی. به همین جهت است که مهم اینه که بچه ها با ما و ما با اونا راحت و آسوده باشیم. حرفمون رو نه به عنوان دشمنی، نه به عنوان جنگ، بلکه به عنوان عقیده و نظری که صمیمانه و صادقانه مطرح میکنیم و آماده بحث و گفتگو دربارش هستیم و اونها رو کمک میکنیم که انتخاب بهتری بکنن، نه به خاطر خودشون، حتی به خاطر کسی که باش بیرون میرن، چون آسیب دو طرفه میتونه باشه، ازشون بخوایم که این زمینه یا اون زمینه رو نگاه کنن یا توجهشون رو به موضوعاتی که ما فکر میکنیم شاید مسئله باشه یا مسئله بیافرینه جلب کنیم. یعنی این کلیات رو مثل هر مورد و موضوع دیگه پدر مادر میتونن داشته باشن، ولی اینکه من و شما به عنوان پدر مادر برای بچه‌ها تصمیم بگیریم و انتخاب بکنیم و پافشاری کنیم و فکر کنیم این آدم خوبه یا بده، حتما تو دنیای امروز اشتباه است. برای اینکه موضوع اصلی و اساسی توافق و ارتباط و رابطه ایست که دو نفر با هم پیدا میکنن، تا نظر ما که یه آدمی خوبه یا بده. برای که خوب یا بدی همچنان تضمین کننده یه ازدواج خوب نیست، احتمال رو بیشتر میکنه ولی نه کامل. اما در مورد دوم، چون میخوام این حرفی از بفرمایید، یه اصولیست که من توی اون سی دی ازدواج خانواده رو آوردم، 35 تا نکته رو عرض کردم که یکی آمادگی برای ازدواج و یکی ملاک‌های انتخاب همسر. یعنی من فکر کنم اون 35 تا نکته‌ای که اونجا آوردم به این خاطر است که یه فرد اولا باید بدون آمادگی داره. من بسیاری از اوقات بچه‌ها رو حتی در سن 30 سالگی ابدا آماده ازدواج نمی‌بینم، حتی یه رابطه عمیق و سنگین نمی‌بینم، برای اینکه یه مراحلی رو باید طی کرده باشه. همطور که شما اگر بخواید دندانپزشک باشید یا جراح باشید، دوره رو باید گذرونده باشید. اینکه 40 سالتونه معناش نیست که دندانپزشک و جراح یا 10 دفعه رفتید مریض خانه پس شما دکتر شدید. بنابراین موضوع اصلی و اساسی اون حداقل هایی است که به عنوان آمادگی است، و دوم ملاک ها و موضوعای مهمی که حتما باید بهش توجه بشه و توافقایی که باید در این زمینه وجود داشته باشه، و مهمتر از اون چون ازدواج امروز هم ازدواج برابره هم ازدواج دو تا آدم شبیه و ماننده، اصل برابری و اصل شباهت باید به عنوان یه اصل همیشه بهش توجه بشه که به عنوان موضوع تعیین کننده خوب و بده، و اون رو هم باید همیشه در ذهنشون داشته باشن. و بالاخره مسئله کامیونیکیشن و ارتباط، چون در تحلیل نهایی اصولا کامیونیکیشن یعنی دو چیز میان دو تا آدم که حتی رفتار هم جز بشه، یعنی رفتار بیهیویر خودش یه نوعی از کامیونیکیشنه، چرسه به گفتار و بحث و گفتگو و تصمیم گیری و یا نتیجه گیری. و مهم اینه که دو تا آدم تو این زمینه یک در کلیاتی با هم توافق داشته باشن و خیلی راحت و آسوده هم حرفی برای گفتن و شنیدن داشته باشن، هم به راحتی بتونن بدون هیچ گونه نگرانی حرفشون، عقیدهشون و نظرشون رو بزنن. و به همین جهت است که این نوع موارد چون در رابطه میان دو نفر پیدا میشه، من و شما از بیرون میتونیم خوبی رو یا عیب و ایراد رو ببینیم، اما حس و احساس و یا عقید و نظر رو متوجه نمیشیم. به همجاز که من حتی برخی از اوقات تو کار روان درمانی و تراپی، اگر پسر و دختر قبل از ازدواج بوده یا زن و شوهر بعد از ازدواج، حتی ازشون خواستم که با هم گفتگو کنن، چون اون دینامیک و پویایی و چگونگی ارتباطشون خیلی بیشتر نشون میده که واقعا کی هستند و چی هستند و کجا هستند و آیا میتونن با هم باشند و با هم برند و به جایی برسن یا نه. به همین جهت است که موضوع پیچیده است و غالبا نظریات ما یه نظریات کلی است که برخی از اوقات هم درست نیست، حتی اون کلیاتی که غالبا بیان میکنیم یا عملا با تعریفش کاربردی در واقعیت نداره. ولی همیشه پدر و مادر حق دارن، وظیفه دارن نظر موافق یا مخالف خودشون رو مشخص و معین در جای خودش به موقع و به فرزند خودشون نه به دیگری اعلان کنن. من نمیتونم به پسر و دختر بگم تو به درد پسر یا دختر من نمیخوری، بلکه میتونم درباره مسائل و مشکلاتی که من میبینم و یا توصیه میکنم پسرم یا دخترم به دنبالش بره و مطمئن بشه کمکشون کنم. در این زمینه تستای کامپتیبلیتی هم هست که واقعا یه مقدار توافقها و سازگاریها رو نشون میده. برخی از اوقات هم تستای شخصیتی هم که آدما مسائل و مشکلاتی دارن یا ندارن هم به عنوان ابزار و وسیله میتونه مورد استفاده قرار بگیره. به هر حال ازدواج کار مشکلی شده. در گذشته آدم ها شبیه و مانند هم بودن، این نمیشد، اون فرقی هم نمی کرد، برای که مطالعات نشون میده تفاوت آدم ها برخی از وقت 1% و 2% هم نبود. امروز تفاوت ها برخی از وقت 100%، یعنی این آدم با اون آدم تو بیشتر موارد مهم عکس همند و بنابراین بسیار مهمه که انتخاب درستی بکنیم. یه زمانی بود که ما در و هل میدادیم، هر دری باز میشد. امروز قفل باید با کلید خودش باز کرد و دیگه هر کلیدی به این قفل‌ها نمیخوره. و این توافق مسئله بسیار مهم و اساسی است و چون به نظر من ظرف 6 ماه تا 1 سال وقت میخواد، یه همچین دوره‌ای رو باید گذاشت و ساعت‌ها دو نفر با هم راجع به همه موضوع صحبت کنن که خاطرشون آسوده بشه در موارد مهم و اساسی واقعا توافق دارن و جهت و هدفشون یکی است. در غیر این صورت تو دنیای امروز ما به اندازه کافی تفاوت و اختلافات جزئی داریم و اگر قرار بشه در کلیات هم این اشکالات و اختلافات وجود داشته باشه، زندگی بسیار میتونه بد و خطرناک بشه.
ببخشید آقای دکتر. الو
بفرمایید.
بله، من گاهی وقتا هم توی خودتون فرمودید پدر مادر از بیرون بهتر متوجه میشن که اون شخص مقابل بچهشون مناسب هست.
نه نه، معلوم نیست. ببینید این دو جمله از کجا عزیز؟ ما معمولا علمش رو نداریم، تجربه هم اصلا به درد نمیخوره، ولی شما میتونید چیزای خاصی رو ممکنه موردی ببینید، تناسبه رو نه عزیز. ببینید این یه مقداریست چیزاییست که خودمون دلمون میخواد و به شما بگم اصلا با واقعیت ها نمیخونه، یعنی چون جمله رو به صورتی میفرمونید که من چون پدرم مثلا 50 سالمه من میفهمم اون نمیفهمم، نه همچی چیزی نیست. یعنی این گونه موارد درست بسی که شما بگید من این نفر رو میفهمم، میدونم که مشکل روده و معده باید داشته باشه در حالی که پزشکم نیستی. نه، از کجا میدونیم؟ من و شما اگر چیزی میبینیم میتونیم بیان بکنیم، ولی اینکه تصور کنیم پسر و دختر من و شما به صورت عادی در سن مثلا اونور 26 سال زمنان تحصیل کرده و در ارتباط با پسر و دختر بزرگ شده کمتر از ما میدونن، من خیلی قبول ندارم عزیز.
نه بیدیشو ببخشی، مثلا من دخترم با یه آقا پسری دارم معاشرت میکنن که ببینم برای هم نظر اخلاقی و روحی اینا مناسب هستن یا نه، و من میبینم اینا همش با هم مشکل دارن، اختلاف نظر دارن، ولی دختر من اهمیت نمیده، مثلا میخواد تصمیمشو بگیر و این شخص انتخاب کنه.
نه این کار خوب نه. ببینید عزیز، شما دخترتون حرفتون اینه که ما معمولا مسائل و مشکلاتمون بعد از ازدواج در زمینهای مختلف خودشو نشون میده، و اگر شما همکنون با هم راحت و آسوده نیستید و 100% به این رابطه مطمئن نیستید، قرار نیست پا جلو بگذارید. ولی شما با اون آدم بحث نکنید. ببینید شما الان حرفی که من میزنید، بیاد فرض رو بر این بگیرم، مطالبی که فرمودید، من اون آقا رو ببینم میگم با دختر شما نیاد بیرون، برای که دختر شما اشکال داره. برای که ببینید شما الان، میخوام فقط نقطه نظرتون رو بهش توجه بفرمایید. اگر من یه دختری دارم یا پسری دارم که با وجودی که با آدمی که میره بیرون مسئله و مشکل داره، اینا رو کم اهمیت میدونه، مشکل اون آقا یا اون خانم نیست، فرزند منه، بنابراین این دختر شماست که مشکل داره. یعنی یه کسی است که با موضوع آشنا نیست. و حرفی که میزنید بسیار مهمه. زندگی زناشویی در دنیای امروز اگر به یه چیزی اونور 95% و 99% قطعیت نرسه، اگر در کلیاتی که از توافق نسبتا کامل وجود نداشته باشه، معناش این نیست که انتظارات و ایدئال‌های ما باید انجام بشه، ولی معناش اینه که ما مشکل نشو ببینیم. مثلا فرض کنید من یه انتظار و ایدئالی دارم از یه قضا که البته ندارم، ولی اگر شما من گفتید امشب بریم با هم شام بخوریم، من برام فرق نمی‌کنه یه رستوران بریم شام می‌خوریم، چون اون موضوع برای من 1%. اینا موضوعای اساسی نیستن. بنابراین من با نوع ایدئال که چگونه غذایی میخوام که نمیام با شما بیرون. من با این میام که در حالی که چون اصل بودن با شماست، حرف زدن با شماست، ضمناً چون هر دو گرسنه ایم یه غذایی هم میخوریم، اون 2% ماجراست، 5% ماجراست. به همین جهت که من بعضی از اوقات وقتی میبینم دوستان یه دفعه یه ساعت دو ساعت راه میافتن که میرن یه چیز خوبی بخوام بخورم، همینجوری حیرون میمونم که واقعا این همه هزینه برای چه تفاوتی. یه مقدار جای گفتگو داره. حالا روزی که این مسائل رو من و شما متوجهش باشیم، میدونیم که تو ازدواج امروز نمیشه با شک رفت، اصلا با دودلی نمیشه رفت. این مطالب باید به یک قطعیت و قاطعیت برسه، نه اینکه خودمونو گول بزنیم، نه اینکه خودمونو فریب بدیم. و بعدم در موردی که اشاره فرمودید، شمایید که حرفتون اصلا با اون آقا نیست، حرفتون به دخترتونه که موضوع زندگی زناشویی جدیتر از ایناست. و اگر اشکال و اختلاف دارید حل کنید. همیشه من عرض کردم اگر برگردن بگن که ما دوتا میخوایم ازدواج کنیم و من الان ناراحت هستم از سیگار کشیدنش یا از وزنش یا از درس مثلا نخوندنش یا درسشو تموم نکردن، هر چیزی، من غالبا حرفم این است که خب بذارید این کارا رو بکنیم بعد ازدواج کنیم، چرا میخواید به بعد موکولش کنید؟ چون دلیلی نداره که ما با اشکال وارد رابطه بشیم، چون معمولا موضوع ها و مسائل تازه‌ای پیدا میشه. اصولا دو تا آدم متفاوت در دنیای امروز که با گذشته بسیار فرق دارن، حتما اگر توافق های اصولی و اساسی نداشته باشن، اگر کامیونیکیشن خوبی نداشته باشن، اگر عشق و علاقه میانشون نباشه، تو دنیای امروز کنار هم نمیمونن. مگر اینکه ازدواج اونها یه ازدواج معاملاتی است و خودشون رو شیء و کالایی میبینن که میخوان بخرن و بفروشند و جنس به نظر مرغوب میرسه، حالا به درد نمیخوره، خب باشه، این فرض کنید یه تیکه طلاست، مشکل منم گرسنگیه، ولی خب من به طلا بودنش اهمیت میدم، نه به گرسنگی که با وجودی که طلا دستم از گرسنگی میمیرم. اشکالو اینجا تو جوونا دارن و به همجاست که باید ازشون خواست که در این زمینه کمک بگیرن. و حتی بگید به خاطر من، به خاطر اینکه من اشتباه میکنم مادر، من نظرم غلطه، من احتمالا اشتباه میکنم، ولی تو بیا با این دوست دوتایی یا تنهایی بیا برو پروی روانشناس، واقعا صمیمانه صادقانه واقعیاتو بگو تا کمکتون کنه که موضوعاتونو حل کنید و به هدفتون برسید. ولی اگر موضوع حل نشدنی و خودتون به این نتیجه رسید، خب خدافظی کنید به دنبال کارتون، و الا ضربه های شدیدیه. اما اینکه ما با دخالتمون و با جنگمون بریم، برخی از اوقات اصلا این فشار هاست که بچه ها رو بدونی که خودشون بدانن، یعنی حتی ناآگاه، به سمت شرایط و یا انتخاب بد و غلط میبره. و به همین جهت که باید محتاط بود، چون خیلی از اوقات این بازی و لجبازی تو انتخاب همسر نقش بسیار مهم میداره. نتیجتا آروم، ولی حتی درخواست که به خاطر من، اصلا من اشتباه میکنم، بیا منو خوشحال کن، منو راحت کن، خود راحتی چه خوب، منم آسوده کن که منم راحت بتونم شب بخوابم. یعنی به این صورت، نه اینکه این کیه یا تو چرا اینجوری هستی یا چنان چنان، که کار نمیکنی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی اگر یه موقع دیگه حاصل خوشحال میشم باهاتون راجبش بیشتر صحبت کنم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون
خودت. تمام. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
Stage 1 Production presents New Year Celebration.
Oh,
Shah Gul Musibi Pop, Shahram Sunati, and Helen Dilnashin Sedai Ish. چمدن 31 دسامبر یونیورسال هیلتون هتل لس آنجلس شهرام سنتی و هلن دو ستاره با هم و در کنار هم در بیاد ماندنی ترین شب سال شنبه 31 دسامبر December 31st 2011 with شهرام سنتی and هلن فروش بلیت در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت stage1production.com تلفن اطلاعات 818-395-1414
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
فرا رسیدن سال 2012 را در کلاب رستوران ارکیده با صرف پیشغذا، شام و شامپاین و موزیک شاد ارشیا، نیک و ایدی جشن بگیرید. 714-557-8070
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می دهد که 24مین سال کلاس های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726